با سلام خدمت همه دوستان و همراهان رادیو بیدار. امشب جلسه 102 رادیو بیدار را با مناظره‌ای در مورد هوش مصنوعی از نگرانی تا نوآوری برگزار می‌کنیم با حضور جناب آقایان مهدی شکوهی و پویان اصغریان.
خب سلام خدمت همه دوستان، خیلی خیلی ممنون که به این جمع میپیوندید و در این بحث شرکت میکنید. خیلی باعث افتخاره که جلسه 102 ضبط رادیو بیدار داریم. البته در این خلال جلسات دیگه هم داشتیم که ضبط نشده، ولی این 102 برنامه‌ای که ضبط میشه و این دوستان افتخار میدن که در مورد آموزش بحثای شغلیابی بوده تو خیلی از جلسات و الان هم که مباحث هوش مصنوعی با هم صحبت بکنیم، چلنج ها رو ببینیم که تو دنیای روز داره با چی دست و پنجه نرم میکنیم و اینی که هر کدوم از دوستان نظرتون رو بگن و با افتخاری کل همه دوستان متخصص به این جمع پیوندن و بتونیم که یک بحث خوبی رو پیش ببریم. آقای مهندس مهدی شکوهی از دوستان خیلی خوب که از خیلی ساله با رادیو بیدار هستند و جزء کارشناسان اصلی هستند و همیشه لطف دارن. آقای پویان اصغریان که از دوستان خیلی خوب در زمینه روباتیک، دکترای روباتیک و خیلی باعث افتخاره که به این جمع پیوستن. دوست دیگه رو هم دعوت کرده بودم، آقای الکسار از استرالیا، که ایشون نتونستن به جمع بپیوندن، ولی فعلا همین دوتا دوست اصلی مناظره رو شروع میکنیم تا ببینیم که بحث به کجا میرسه و اینی که هوش مصنوعی واقعا داره دنیا را یا کار زمین را دگرگون میکنه یا نه. خب آقای مهدی جان شکوهی از شما شروع بکنیم معرفی و بعدش هم که پویان جان یه معرفی اولیه.
مرسی. معرفی کرده دیگه، مهدی شکوهی هستم و زمینه کار الانم سافتویر کوالیتی از سافتویر کوالیتی انجینیر هستم. شرکتی که داریم، شرکتی که هستم، سمارت دیسپلی در حقیقت طراحی و میسازیم و من توی بخش نرم افزار کار میکنم. در مورد سوال این که آیا استفاده فراوان کنونی از هوش مصنوعی فعلا در درجه اول تغییراتی رو بر روی کره زمین میذاره، به نظر من جوابش مثبت هست. همون جوری که هر اون چیزی که انسان ها در طول تاریخ شروع کردن، در یک زمانی به شدتش استفاده کردن، این تاثیرگذار بوده بر روی اکوسیستم، بر روی طبیعت. اگه کمی عقب برگردیم، حدود 300-400 سال پیش، زمانی که اروپایی ها قارهای امریکا رو تصرف کردند، رو آوردن به تجارت پوست و این تا پیش از اون کسانی که اینجا زندگی میکردن یک بالاخره شیوه زندگی، سبک زندگی داشتن، یک مرامی داشتن که با طبیعت جوری دیل میکردن که زیاد طبیعت صدمه نزنن. برای مثال حیوان شکار میکردن، از تمام اجزای بدنش استفاده میکردن، حتی بعد از شکار روی زانو میزدن، از سپاسگزاری میکردن که داره بهشون یک زندگی میده. ولی وقتی اروپایی آمدن، تجارت پوست شروع شد و شرایط به این ترتیب شد که حیوانات بسیار زیاد شکار میکردن، فقط پوستشون رو میکندن و لاشه رو پرت میکردن و این توی کوتاه مدت باعث یک تغییر اکوسیستمی توی منطقه شد. سالها بعد وقتی که موتور احتراق داخلی برای ماشین ها اختراع شد، یا حتی قبل از موتور بخار که با برق زغال سنگ کار میکرد، شروع استفاده از انسان از این تکنولوژی ها باعث کمی دگرگونی ها شد، ولی اونقدر زیاد نبود، چون که جمعیت انسان در اون زمان مثلا بسیار زیاد نبود و میزان استفاده. اما خب بعد از سالهای زیاد، وقتی که دیگه ماشین ها دیگه به در حقیقت یک ابزار عادی برای انسان ها بدل شدن، مخصوصا تو جوامع پیشرفته، بیش از پیش هر سال این تغییرات و این اثرات بیشتر خودشونشون میداد که استفاده از سوخت های فسیلی داره چگونه اقلیم رو تغییر میده. باعث گرمایش میشه و اینو نمیشه انکار کرد. من در عجب هستم که اگه کسی بخواد اینو انکار بکنه خب خیلی عجیبه، چون که بالاخره اثر داره. حالا اینکه چقدر اثر داره و یا این اثر غیر قابل برگشت هست یا قابل برگشت نیست یا اینکه خطرناک هست در طولانی مدت، نه یه بحث دیگه است، ولی اینکه اثرگذاره که مطمئنا هست. و بعد به در حقیقت انقلاب تکنولوژی رسیدیم، به ظهور اینترنت رسیدیم و کامپیوتر خانگی که زمانی بود که کامپیوترها کاملا دستگاه‌هایی بودن که کارشون محاسبه کردن بود و فقط و فقط یک سازمان نظامی مثل ارتش امریکا به دانشگاه‌های خیلی خاص استفاده می‌کردن و اگه کسی می‌گفت از عبارت پرسونال کامپیوتر استفاده می‌کرد یا کامپیوتر شخصی خیلی عجیب بود و تا بهش می‌خندیدن. یعنی اگه شما تو اون زمان میاد می‌گفتید تو پرسونال مثلا اسپیس شیپ، خب این انقدر خنده‌دار نبود. یعنی شما مردم شاید بسید تصور کنن که یک زمانی هر خانواده برای خودش یک فضاپیما داشته باشه یا هلیکوپتر داشته باشه یا جت شخصی داشته باشه، ولی پرسونال کامپیوتر خیلی بی‌معنی بود چون که اصلا کاربردی نداشت توی خانه. دستگاهی که بسیار بسیار بزرگ و پرهزینه و پرمصرف بود از نظر انرژی. اما این انقلاب شکل گرفت و الان من فکر میکنم که تقریبا توی تمام ضریب نفوذ کامپیوتر بعد از موبایل فکر میکنم دیگه بیشتر از هر دیوایس هر چیز دیگری هست. و اینجا بود که بالاخره میزان برقی که این کامپیوترها و بعد زیر ساخته دیجیتال مثل دیتا سنترها استفاده میکردن، این کانسر رو بالاخره به وجود آورد که بسیار اثرگذاره. و من خاطرم هست که شاید 10-12 سال پیش در مورد سرچ گوگل میگفتن شما هر چیزی که سرچ بکنید اینقدر دارید برای مثال دیوکسید کربن تولید میشه به ازای هر سرچ. البته خب کمی اغراق بود، ولی خب بالاخره یک رگه هایی از واقعیت داشت. و الان که رسیدیم به انقلاب هوش مصنوعی خیلی بیشتر شده، چون که میزان مصرف انرژی که جی پی یو استفاده میکنن برای ترین کردن مدل ها و حالا در کنارش ما پیش از اون کریپتوکارنسی ها هم داشتیم، بالاخره هر دوی این تکنولوژی ها باعث استفاده بتونم بگم که خیلی عجیب، یعنی یک افزایش خیلی قابل توجه در مصرف انرژی شد و دولت ها مجبور شدن که رو بیارن به سمت اینکه چطور میتونن برق رو الکتریسیته رو به صورت بهینه تر، ارزان تر و با اثرات مخرب کمتر تولید بکنن. حالا من توی بخش بعدی بعد از آقای پویا من در مورد تکنولوژی آینده تولید انرژی بحث صحبت میکنم، ولی در حال حاضر چیزی که هست نیروهای فسیلی هستن که از گاز طبیعی استفاده میکنن، نیروهای برقابی هستن، نیروهای بادی خورشیدی، که خب هر کدوم از اینا یه سری خوبی ها و بدی های دارن و 100% خوب 100% بد نیستن. انرژی تجدیدپذیر با وجود این که همطور که میگیم تجدیدپذیر و آنلیمیتد هستن، ولی به شدت بسته به شرایط اطرافشون هستن. اگه نیروگاه بادی دارید، اگه نیروگاه خورشیدی وجود داره، نیروگاه آبی هم به همین شکل، به شدت بسته به شرایط اقلیم و اون اتفاقاتی که در اطرافشون میفته هستن و خیلی سخت میشه بهشون تکیه کرد برای یک ویژن بلند مدت. و به همین دلیل هست که در حال حاضر دولت ها دارن بر روی نوکلیر فیوژن یا همجوشی هسته‌ای کار میکنن. حالا من توی بخش بعدی صحبتم روی این قضیه بیشتر توضیح میدم.
خیلی ممنون از شما، تشکر لطف کردید. بویان جان شما بفرمایید یه معرفی کوتاه و نظرتون.
حتما، مرسی آقا محمد، مرسی آقا مهدی بابت در واقع شروع این گفتگو. من پویان اسخرین هستم، حالا خودتون توضیح دادید من در واقع توی حوزه رباتیک دارم کار میکنم و خیلی خوشحالم که امشب این فرصت پیش اومد که در خدمت شما باشم. در مورد خود بحث رو اگه بخوایم در واقع بهش بپردازیم که هوش مصنوعی، همون سوال اول شما، هوش مصنوعی آیا فرصت ایجاد میکنه یا تهدید؟ طبیعتا در مورد فرصتاش حرف زدن به نظر من یکم شاید اتناب باشه، چون همه ما داریم اصطلاح میگه از برکاتش رو استفاده میکنیم، همه داریم خوبیش رو میبینیم و کمتر کسی که دیگه آشنا نباشه با حالا هر لیویل از چیم هستیم. پس حسناش مشخصه و همه همون داریم میبینیم. چیزی که من خودم خیلی دوست دارم تو این گفتگون بهش بیشتر تمرکز کنیم، من خودم تو پادکستی خودم دارم تو خیلی از اپیزودا شده ناخودآگاه بعضی جاها در مورد همین قضیه بیشتر صحبت کردن، اما اینکه هوش مصنوعی چیکار داره میکنه. خود من در طول روز و در طول حالا کارهای شخصی خودم خب در ارتباطم با این حوزه و نه تنها اصلا مشکلی با تکنولوژی ندارم، کلا هم فردی هستم خیلی علاقه دارم به این حوزه تکنولوژی، ولی یه چیزی که وجود داره که داره همیشه پنهان میشه به نظر من اینه که ماها نمیدونیم، ما که میگم یعنی به عنوان یک انسان نمیدونیم به کدوم سمت داریم میریم. انسان میگم یعنی اتفاقی دنیا داره میفته، دست ما طبیعتاً نیست. حالا من بخوام خیلی در واقع بیام حالا دستبندی بخوام بکنم اینه که اول از همه اینه که یه چیز واضح وجود داره، اینه که ما توی دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که رقابت هوش مصنوعی وجود داره در کشورها و طبیعتاً هر کشوری هم که بنده این حوزه باشه میشه گفت دنیای آینده رو داره و این به چیز کتمان‌ناپذیریه. دو تا چیز خیلی مهمه به نظر من وقتی در مورد هوش مصنوعی صحبت میشه بهش توجه بشه، یعنی هر فردی، حالا اون فرد میخواد حوزه اکادمیک باشه، سند باشه، یا اصلا هر گفتگو تو هر لولی باشه، دو تا چیز به نظر من خیلی توجه کرد بهش. یکی بحث اینه که کلا باید مواظب باشیم دچار حالا اون سوگیری انحطاط‌گرایی میشیم، یعنی چیزی که مثلا تصور میکنن که دنیا همیشه سمت نابودی داره میره، یکی باید مواظب اون باشیم که دنیا داره به سمت نابودی نمیره. هیچ آماری نداریم که دنیا تمام تکنولوژی که تو این سال‌ها اومدن کمک کردن به بشر، یکی باید خیلی مواظب این باشیم. و دوم چیزی که خیلی مهمه، یه چیزی هست به نام بهش میگن یک سوگیری بر افراد باهوشه که یک رابطه مستقیمی بین هوش و شعور شخصی وجود نداره. این که میگم شعور یعنی مثلا شعور یعنی درک اتفاقی که داره میفته، که حالا این اسم اون سوگیری هم بهش میگن auditory productive cognition، که یه چیزی که افرادی که خیلی باهوشترن احتمالا خیلی سخت‌تر نظرشون عوض میکنه. حالا این چه ربطی به هوش مصنوعی داره؟ ربطش به اینجا میرسه که ما خیلی از مطالبی که در هوش مصنوعی داریم فالو میکنیم از دل صحبت افرادی داره میاد که خودشون جزء حالا ما میتونیم بگیم افراد واقعا تاپ لول هوشی و حالا رزومه دنیا هستن. مثلا اسمایی که میشنویم، مثلا میگیم ایلان ماسک، میگیم سم آلتمن، اسمایی که میگیم همینجوری. و خب این افراد ناخودآگاه فالوور زیادی دارن، ولی این دو تا نمونه که گفتم این به ما کمک میکنه که دچار این سوگیری نشیم که چون فرد باهوشتر لزوما درست میگه. اتفاقا اونا احتمال اینکه تو این حلقه خود تایید بیفتن خیلی بیشتره. حالا با توجه به این دو تا مقدمه که گفتم، یه چیز خیلی کوتاهی که جمع‌بندی بخوام بکنم این بخشو اینه که هوش مصنوعی، برمیگردم به حرف اولم، هوش مصنوعی خب خدماتش مشخصه، ولی ضربه‌ای که داره میزنه برای من دو تا بسته‌بندی خیلی کلیش میکنم. یه بخشش که خود شما اشاره کردید، بخش حالا طبیعیشه که محیط زیستیشه، که من حالا یکم جلوتر میگم چه اتفاقی داره میفته. فقط یه آمار خیلی خیلی سطح بالا و کلی بخوام بگم، مثلا یکی دو تا آمار بخوام بگم که اینا رو از دل مقالات هستش، حالا بخواید شرح میتونم براتون بکنم، اینه که یکی که مثلا تو همین جنتی مدلی که همه دارن استفاده میکنن برای تولید حالا عکس و ویدیو اینا و خیلی چیز جذابی هم هست ظاهرا، ولی همین مدل ها یه چیز جالب وجود داره، اینه که در واقع یه سری تحقیقات نشون میدن که مثلا تولید یه تصویر که جنریت میشه در صد حالا هوش مصنوعی بخوام بگیم، تولید کربنش مشابه با شارژ تلفن هوشمنده. یا مثلا چیزی که وجود داره اینه که انتشار گازهای گلخانه‌ای که در اتفاق میفته، این تخمین زده شده که تا سال 2040 چیزی هولوش 14% تولید کربن فقط از مختص اتفاقی هستش که در واقع تو هوش مصنوعی و سخت افزاراش دارن انجام میدن. و یه آمار جالب دیگه هم بخوام بگم در انتهاش که فقط عمق فاجعه بدونیم، اینی که خود شرکت هاگینگ فیس اومد و میزان کربن مدل زبانی خودش به نام بلومو که گفت که در واقع منتشر کردن چه بخوام بگم، و این بود که این مدل برای از ساخت ابتدای ساختش تا در واقع ترین ساخت استرایش اصلا، یعنی بحث سخت افزاری ترین و نرم‌افزاری که می‌بینیم، این مدل چیز هولوش 50 تن CO تولید کرده بود. این 50 تنی که میگم معادل 12 تا پرواز میشه از نیویورک به سیدنی. این عدد خیلی عجیبه، یعنی برای یه مدل عادی که مثلا ما می‌بینیم اینقدر در آلودگی تولید می‌کنه. این چند تا آمار فقط گفتم صرفا از دل مقالات علمی که بگم که ما با چنین چیزی در ارتباطیم، با چنین چیزی در ارتباطیم. و نکته دومم که بگم در بخش آخرین حرفم برمیگرده به جدا از اصل زیست محیطی، یه بحث دیگه هم وجود داره، بحث جاب، یه بحثی که هممون دیگه شنیدیم، عادت کردیم بهش که آیا تو آینده هوش مصنوعی باعث میشه که ضربه بزنه به ما یا ضربه نزنه. در مورد اینم حالا بخواید من خیلی مفصل میتونم صحبت کنم، ولی فقط من در جنبندی بخش حرفم فقط یه چیز کلی در مورد هوش مصنوعی میخوام بگم، جدا از تمام حسنایی که داشته و طبیعتا هممون هم موافقیم در این مورد، ولی هوش مصنوعی و فضایی که ما داریم میریم جلو، مثل انگار که ماشین داره میره تو سمت دل مه، انگار که نمیدونیم بعدش اتفاقی داره میفته. و یک نکته خیلی مهمی وجود داره، اینکه ما انسان‌ها به صورت کلی هممون ترجیح میدیم که داستان بشنویم تا حقیقت. این ذات انسانه، قصه گویی و داستان گویی، و همین قضیه تو تمام پلتفرم‌های سوشال مدیا ما هم وجود داره. و ربطش به هوش مصنوعی به اینجا میرسه که حقیقت همیشه برای ما زیاد جالب نبوده و خیلی چیز سختی که بخوایم حقایق باور کنیم. و جدا از بحث حقایق، جدا از اون سوگیری که اول حرفم گفتم، به این اضافه کنیم که یه سری کمپانی بزرگی دارن تو زمینه کار میکنن و طبیعتاً این رقابت هیچ کدوم نمیخوان و نمیتونن هم متوقف بشن. و ما حالا این مسیر داریم میریم، حالا جلوتر بشم من میپردازم به این قضیه که چه اتفاقی تو جاب مارکت ممکنه بیفته، داره میفته و چه پیش‌بینی وجود داره و به کجا داریم میریم. در کنار حالا بحث هوش مصنوعی سبز اگه بشه من حتما نمایشات خواهم.
جالبه، عنوان اینترستینگیه که هوش مصنوعی سبز، یا شاید هم کمتر تیسل هم میزنه. یه نکته حالا قبل از اینکه مهدی جان دوباره بخش بعدی رو شروع بکنن، به ذهنم میرسید که اگر که ما برای تولید دانش احتیاج قبلا داشتیم که به حالا کتاب بخونیم، یا یعنی اینکه فرض کنید گوگل بکنیم، یا تو زمان زیادی رو مصرف میکردیم برای اینه که اون مقدار دانش رو به دست بیاریم، مشابه این میمونه که مثلا یه مهندسای نقشه‌کش با دستی داشتن که با خودکار این کار رو انجام میدادن و طول میکشید و این به هر حال صرف برق احتیاج داشت و کاری که صرف انرژی که اون مهندسا طول میکشید تا اون نقشه رو تکمیلش بکنن. ولی الان که با چند ثانیه یه نقشه ای آماده میشه، هر چقدر هم که مصرف برقش زیاد باشه، ولی به اندازه اون نیست که قبلا صرف زمان به اضافه صرف برق بوده. یعنی جمع جبری مصرف انرژی که قبلا بوده با جمع جبری که مصرف انرژی که الان هست، چون خیلی با سرعت انجام میشه، یک مثلا فرض کنید یک کد برنامه‌ای به سرعت ساخته میشه، حالا همون مهندس نرم افزار 5 سال پیش وقتی میخواست بنویسه مثلا 3 ماه 5 ماه 6 ماه طول میکشید تا اینو بنویسه، خب میزان انرژی که مصرف میکرد و میزان برقی که مصرف میکرد مثلا خیلی بیشتر از این چند ثانیه ای هست که اون سیستم داره درست میکنه. ببخشید مهدی جان، بفهمید.
مرسی. خب در ادامه بحث انرژی مورد نیاز تکنولوژی که داریم استفاده میکنیم، چون من فکر میکنم که بخش بزرگی از کانسرن کسانی که نگران هستن اون تولید انرژی هست، که چگونه این انرژی تولید بشه بدون اینکه اثر مخرب و منفی داشته باشه بر روی محیط زیست و کره زمین. توی این سالها دلیل تکنولوژی خاصی رو کشورهای مختلف بروش کار میکنن، یکی از موفق ترین ها باتری های اتمی یا باتری های ایزوتوپی هستن که در حقیقت از پسماندهای نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده میشه و خب اینجوری که مشخصه خود این مواد رادیواکتیو بسیار خطرناک هستن و همیشه سعی شده که اینها رو بتونن جایی در زمین دفن بکنن که تشعشعاتش چون برای سالهای زیادی تو محیط باقی میمونه، ولی موفق شدن که مکانیزم به وجود بیارن، چون باتری‌های اتمی برخلاف باتری‌های شیمیایی باتری دیگه انرژی خود در حقیقت خودش مولد انرژی هستن و از در حقیقت واپاشی مواد رادیواکتیو انرژی گرمایی یا جنبشی تولید میشه که موفق شدن اون رو به یه ولتاژ قابل قبولی برسونن. و دو نمونه موفق ازش ساخته شده که در فضاپیمای وویجر و یه فضاپیمای دیگه بود که این دو فضاپیما از منظومه شمسی در حقیقت خارج میشن و به این دلیل که دارن از خورشید دور میشن نمیتونستن که انرژی خودشون رو از خورشید تهیه کنن و از این باتری هاشون استفاده شد و این باتری اتمی میتونه تا 50 سال تا 70 سال انرژی تولید بکنه و بعد از اون در حقیقت خاموش میشه. به طور مشابه وقتی که متوجه شدن که خب در چند اندازه میتونن این ولتاژ رو تهیه بکنن، توی برخی از قلب‌های مصنوعی هم استفاده شده، به این دلیل که این خطر همیشه وجود داره که این باتری اون قلب که تمامش رو شارژ نشه یا سخت از اون این مکانیزم، اون فرد جونش از دست میده. ولی خب جدیداً دیگه استفاده نمیشه. بزرگترین عیب این باتری ها همون خطرشون هست، خطر رادیواکتیو هست که دارن به شدت کار میکنن و به یک جای میرسه که حالا این صحبت میشه که به طور مصرف عموم هم خواهد رسید وقتی که این مشکل برطرف بشه و ما در آینده شاهدیم خواهیم بود که شما وقتی یک دیوایس الکترونیک رو میخرید، مثل یک لپتاپ، موبایل، تلویزیون یا هر دیوایس دیگه، برای 50-70 سال این احتیاج به الکتریسیته نداره، یعنی که از شبکه توزیع برق استفاده نمی کنه و یعنی که اون انرژی بار که میزان انرژی شارژ دستگاه نشون میده فکر میکنم که در آینده فراموش خواهد شد و نسل‌های آینده احتمالاً هیچگاه درک نمی‌کنن که چرا ما یک زمان نگران بودیم که شارژ لپتاپ یا موبایلمون تموم بشه. و کاربرد دیگرش هم برای ماشین‌های خودران هست، ماشین‌های الکتریک هست که شرکت فرانسیس انرژی که تو چین هست با همکاری بنز مرسدس این تکنولوژی رو بهش رسیدن، در حال آزمایشش هستن و به این شکل هست که خب وقتی که دیگه اگر که به فاز تولید برسه این اتومبیل ها تا 1,000,000 مایل که 1.5 میلیون کیلومتر میشه میتونن کار بکنن یا 50 سال. در طرف مقابل تسلا هم روی این پروژه کار میکنه و این ادعا رو دارن که این باتری‌هاش رو تا 100 سال یا 6 میلیون مایل کار میکنه. البته تسلا همیشه یا آقای ایلان ماسک همیشه یه گندگوهای عجیب میکنن که آخرش هم درست از آب در نمیاد، ولی این قول رو دادن، راجعش صحبت میکنن. این مبحثی هست که حالا مبحث انرژی باتری اتمی هست، اما از اون واقع بینانه تر مکانیزم همجوشی هسته‌ای هست یا نیوکلیر فیوژن که چند تا کشور درنش کار میکنن و الان فرانسه پیشرو هست، امریکا هم بهش رسیده در حقیقت، اما تا زمانی که اجرایی بشه منجور که تحقیق کردم توی فاز اول اجرایی شدنش سال 2035 یا 2040 به حدی میرسه که میتونن برق بخش اعظمی از کشور رو از این طریق تامین بکنه. و حالا مکانیزمش هم همون مکانیزم است که توی خورشید اتفاق میفته، یعنی یک ماده‌ای که حالا چهارم ماده از پلاسما به دلیل فشار و دمای بسیار زیاد باعث میشه که اتم‌های سبک‌تر در اینجا هیدروژن با هم همجوشی پیدا می‌کنن، هلیوم تشکیل میشه و انرژی را آزاد می‌کنه. و مزیت بزرگش چند مزیت داره، این که تقریبا نامحدوده، یعنی که این اولی که هیدروژن بسیار فراوانه، دومی که بسیار هم برخلاف شکافت هسته‌ای که خط بسیار فرآیند خطرناکی هست و اون نیروگاه ممکن که از کنترل خارج بشه مثل فوکوشیما، مثل چرنوبیل، تو این قضیه اینطور نیست. اینجا با مواظب باشن که اون پلاسما سرد نشه، اگه که از کنترل خارج بشه اون پلاسما سرد میشه، دوباره مجبورن که به یک ترتیب انرژی زیاد مصرف کنن که دوباره به اون حالت اول برگرده. و پیش بینی شده در سال 2050 دیگه تقریبا تمام کشورها باید بتونن که از این تکنولوژی استفاده بکنن و حالا یک این به احتمال زیاد در اختیار اکثر کشورها قرار خواهد گرفت. در حقیقت میان چاره‌ای نیست، چاره‌ای اگه انسان میخواد که بقای خودش برای کره زمین ادامه بده چاره جز این نداره که با هم همکاری بکنن. یعنی این گونه نمیشه که یک بخشی از دنیا، حالا به دلیل تکنولوژی که داره و ثروتی که داره، به حق به یک تکنولوژی خاصی برسن که بسیار مفیده و این رو بخواد از دیگران مخفی کنه یا با یه قیمت خیلی عجیب و غریب بخواد یا استعمارشون بکنه به خاطر انرژی، اون سورس انرژی. به هر حال ولی خب ما تا اون زمان، یعنی سال 2040-2050 فاصله زیادی داریم و زیادم عاقلانه نیست که تمام در واقع تخم مرغ رو توی سبد بذاریم و به این امید باشیم. بالاخره این علم داره این امید رو ما میده، اما همچنان اون چیزی که الان در دسترس ما هست سوخت فسیلی هست برای انرژی که داریم استفاده میکنیم و کمی از سوخت‌های از شیوه‌های در حقیقت انرژی تجدیدپذیر. و خب عاقلانه هست که تا زمانی که ما به اون اطمینان خاطر برسیم که میتونیم انرژی رو به میزان کافی و غیر مضر برای همه تأمین بکنیم، تا اون زمان واقعا رعایت بکنیم که اجار مریض. در حال حاضر کشورها معاهداتی رو با هم دیگه امضا کردن که اینجوری که خدا رو شکر یعنی به نظر میاد هر وقت که رئیس جمهور توی کشور عوض میشه کلا میزنه زیرش و خارج میشه. امریکا یکیش بود، چین یکی دیگرش هست، روسیه هم همین کار میکنه، عربستان هم همین کار میکنه، ولی فقط انگار فقط کانادا است که اون داره حداقل به سهم خودش توی اون گازهای گلخانه‌ای پایبند هست، ولی خب بقیه پایبند نیستن متاسفانه. و این خب به نظر من خطر بزرگی هست، به نظر من حتی بیشتر از خطر نمیدونم از کنترل خارج شدن هوش مصنوعی، اگه که این فرضی رو حتی بخوایم بهش فکر بکنیم.
خیلی ممنون، تشکر. شما بخش دوم بفرمایید.
حتما من تو این بخش دوم اگر فرصت بشه میخوام به دو تا موضوع بپردازم. یکی باز برمیگردم به اون تاپیک خودمون که هوش مصنوعی، فرصت‌ها و تهدیدها، و همونجوری که اول حرفم گفتم توجه خودم بیشتر روی تهدیداست، بنا به دلایل زیادی وجود داره چون هممون خوبیاشو میدونیم. من این بخش رو یک نگاه خواهم داشت به تاثیرات روی جاب مارکت خواهد گذاشت و روی دنیا، نه حالا کشور خاصی، و سطح دیگه هم رو بحث زیست محیطیش هم یک نگاهی یعنی با هم میتونیم بنازیم. حالا یه سری نمودارم هست اگه شد نشون میدم. به صورت کلی در مورد جاب مارکت قضیه خیلی خیلی ساده است. اونم اینه که خیلی ساده، ما انسان ها به صورت کلی مثل هر موجود زنده دیگه ای بر اساس سیکل داریم کار میکنیم، سیکل های خوردن، خوابیدن و غیره. و خیلی ساده تر اینه که هوش مصنوعی سیکل نداره و داره تمام مدت کار میکنه. این نکته داشته باشیم. یه نکته دیگه وجود داره اینه که یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که درک درستی نسبت به این تکنولوژی وجود نداره. مثلا ما وقتی میگفتیم که بمب اتم صحبت میشه، همه دنیا میدونن بمب اتم یعنی چی، اثراتش رو تو جنگ جهانی دوم دیدن، میدونن، درک میکنن و یه در واقع میشه گفت اورگانایزیشن براش در نظر گرفته میشه که شرایط سعی میکنن که ورود نکنن به حوزه‌ای که رد بشه از قرار. در مورد هوش مصنوعی نیست و ما نمیدونیم در با چی در ارتباطیم. این که میگم نمیدونیم یعنی میشه گفت که تقریبا هیچ کی نمیدونه. چون کمپانی بزرگم دارن میرن جدا گیرن چی میشه. و چیزی که وجود داره، این حرف خودم رو متصلش میکنم به آخرین جمله که تو بخش اول گفته بودم، اینی که ما انسان‌ها داستان روایی دوست داریم. و این داستان روایی باعث میشه که حقیقت‌های تلخ پشت هوش مصنوعی نادیده گرفته بشن. مثلا یک مورد اینی که دو تا از چهره‌های برجسته هوش مصنوعی، یکیشون هم پروفسور بنجور استاد دانشگاه یودم هستش ایشون و پروفسور هینگتون، این دو نفر کسی هستن که خب شناخته شدن کاملا، جزو دانشمندای فعلی حال حاضر دنیا هستن و این افرادی هستن که خیلی اشاره کردن به مشکلات و خطراتی که در هوش مصنوعی وجود داره، ولی صداشون صدای غالب نیست بنا به دلایل مختلفی که خب طبیعی هم از حد زیادی. و در کنار این مسائل جاب مارکت که یکم بیشتر می‌پردازم، اینه که دیتاهای ما هم الان در دسترس هستش و این میکس با هر چیزی گفتم قضیه رو یکم ترسناک‌تر می‌کنه. و نکته مهمی که مثلا باید ما بهش توجه کنیم اینه که مهم نیست که هوش مصنوعی در نهایت چقدر به ما، من میگم هوش مصنوعی، بیشتر اشارم به اینه که در آینده حالا چت بوتایی که بخوان اسیستنت ما باشن، مهم نیست که اونا چقدر به ما حس دارن، مهم اینه که ما چقدر به اونا وابسته میشیم و از لحاظ کاربردی و در آینده ممکن از لحاظ عاطفی ما به اونو وابسته بشیم. این خیلی مهمتره. و اینم بگم یه چیز روانشناختی هم که وجود داره اینه که وقتی در مورد هوش مصنوعی صحبت میشه، من خودم مثلا خیلی جا شده حالا با اطرافین خودم و دوستای خودم که صحبت میکنم یا جای مختلف، این وجود داره که اکثریت ما فکر نمیکنیم که ما قراره جایگزین بشیم. و این اصلا یه چیزیه که از اون در واقع سوگیره ذهنیه، ما مرتبط به شخص خاصی نیست و تحصیلات هم رفت مستقیم نداره. کلا ما چیزایی که خطرناکه دوست نداریم بهش فکر کنیم و همیشه صدای نوک مغز ما هست که به ما میگه که ما غیر قابل تعویض نیستیم. ما همین الان داریم صحبت میکنیم، احتمالاً هیچ کدوم از ما که هستیم چه دوستان که دارن گوش میدن چه ما سنفش کن فکر نمیکنیم باور کنیم که ما قراره یه روز جایگزین بشیم. حالا اینو وصل کنیم به اون تنور مالی که پشت کمپانی وجود داره و همین الان 10 تا از ورزش‌ترین کمپانی دنیا به یک نحوی وصلن به تکنولوژی نوین مثل روباتیک و حالا هوش مصنوعی. و این قضیه اونجا یکم کارو سخت‌تر می‌کنه که اون حجم مالی که این کمپانی دارن باعث میشه که بازار انحصاری‌تر میشه. مثلا اوایل فکر کنم امسال بود یا سال گذشته بود که مارک زاکربرگ اعلام کرد که یه پروژه بزرگ تیم تو دارن انجام میدن، پروژه هوش مصنوعی سوپر اینتلیجنس، که یه سرمایه‌گذاری خیلی عجیبی کرده بودن، 350 هزار تا در واقع جی پی یو انویدیا خریده بودن برای ترین مدل‌های خودشون، که یعنی سرمایه‌اش چیز هولوش میلیاردها دلار بود و این هزینه تحقیقاتی برای متا خیلی بالاتر از خیلی از کشورهاست. مثلا توی سال 2018 خود آلمان اومده بود و برنامه 6 ساله ریخته بود با سرمایه گذاری 500 میلیارد در سال برای در پوش کردن تکنولوژیش، و متا سرمایه مالی که داره از یک کشور توسعه یافته بالاتره. پس این باعث میشه که بازار خیلی انحصاری تر بشه، بازیگراش کمتر بشن و همون اتفاقی که الان افتاده و در آینده بیشتر خواهد شد، سخت‌تر میشه ورود کرد به این بازار و یک شرایط عادلانه رو داشت که هر کس بتونه توش بازیگر باشه. حالا اینا رو داشته باشیم در مورد چیزی که من گفتم کلاً، برسیم به من البته یه صحبتی هم در واقع میخوام از یک از افراد بزرگ بگم به نام آقای اریک شمیت که ایشون مدیر عامل گوگل بودن. سه تا نکته خیلی جالب ایشون گفتن در مورد اینکه هوش مصنوعی، البته ایشون تو در واقع چه خطراتی که داره ما مواجهیم در مقابل هوش مصنوعی رو اشاره میکنن که یکیش طبیعتاً همین بحث زیست محیطیه و برق زیادی که مصرف میکنن که ما هم الان خیلی بهش تماشا صحبت شد، اینکه به داده خیلی بالا نیاز دارن و خب الکتریسیته خیلی بالا هم نیاز دارن و این یک مشکلی که احتمالاً حل میشه آینده ولی در آینده نزدیک ولی فعلا مشکل سازه. ولی سه تا خطری که ایشون اشاره کردن، یکی بحث خود بهبودی بود که در واقع recursive self improvement، مدل بتونه خودشو بهبود بده، دسترسی مستقیم داشته باشه به چیزهای خطرناک، حالا ایشون اسمش رو گذاشت دیپن اون سلاحایی که وجود داره ولی هر چیز خطرناکی که بتونه بهش دسترسی داشته باشه، و توانایی تکثیر خودکار داشته باشه self replication، یعنی مدل بتونه این سه تا ویژگی چیزی هستن که باعث میشن که غیر قابل بازگشت بشه و خطرناک بشه. و نکته که وجود داره و ایشون هم حالا من داشتم یه تد تاک ازش گوش می‌دادم ایشون اشاره می‌کردیم بود که ما هیچ کار نمی‌تونیم بکنیم، ما نمی‌تونیم نگه داریم. البته من فقط یه رفرنسی هم بدم به پروفسور بینجوی که ایشون هم توی یه مصاحبه اخیری که داشتن فکر می‌کنم با رادیو کانادا بود، ایشون هم همین اعتقاد داره که ما کاری نمی‌تونیم بکنیم، نمی‌تونیم متوقف کنیم، مسیر داره میره چون کمپانی بزرگ نمی‌تونن متوقف بشن چون بازار خیلی بزرگه، حجم مالی خیلی بزرگه و کشور نمیتونم باشه. تنها کاری که میتونیم بکنیم ریل گذاری برای اینکه ببینیم به کدوم سمتی داریم میریم و در نهایت باعث نشه که بشر به این نقطه برسه که پشیمون بشه. و این مسیر حالا اینکه چقدر میتونیم موفق بشیم بحث قانون گذاریش این بحث جداگونه از این گفتگوی الانمونه. من خیلی دوست دارم یه چند تا آمار خیلی جالبم بگم در ادامه حرفام در مورد این بحث جا مارکت. یکی بحث خوب البته من شیر کنم جدا این که توضیح میدم اگه امکان داشته باشه اسکرین خودم هم شیر کنم، که این در واقع یه مقاله هست برای سال 2024 که The AI Revolution and the Future of Work که Threats and Opportunities، که توی این مقاله حالا من یک تصویر جالبش اینجا با هم ببینیم. اینجا اومده تصویر نشون داده که از یکم بزرگترش هم بکنم، یه تصویر نشون داده از بحث جی دی پی که برای بشر از سال از در واقع تا سال 2010 از دهه قبل 1950 تا 2010 1950 تا 2000 که با توجه به نمودار نتیجه گیری که از نمودار میخوام بکنم اینه که توی نمودار ما میبینیم که جی دی پی بیشتر سه برابر شده، تعداد مشاغل کمتر سه برابر شده و درآمد خانوارها همین بحث فامیلی اینکام که میبینید دو برابر خورده ای شده. ولی از طرف دیگه تو همون نمودار اون بخش خاکستری که میبینید اصلا جالب ماجراش اینجاست که بهره‌وری نیروی کار چهار برابر شده. چه نتیجه گیری میتونیم بکنیم؟ خلاصش اینه، کارگرها کارمندها بیش از قبل دارن کار میکنن، پرداختی ها کاهش پیدا کرده و در واقع خب اون سرمایه اصلی داره دست یک کمپانی خاصی میره. این حالا بر تا سال 2010 یعنی در نظر بگیریم که تا سال 2025 نیست. یه نمودار دیگه اینجا نشون بخوام بدم مربوط به دیتا مربوط به تعداد ساعت کاریه که تو بازه 1870 تا 2017. حالا البته یه پیشبینی هم کرده 2024 ولی من حالا تا هم 2017 که آمار دقیقه رو بیشتر میخوام روش فوکس کنم. برای 5 تا کشور هم از کشور تایوان، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان این نمودار پیشبینی میکنه تا سال 2030 به طور خلاصه تمام کشورها همجوری میبینیم سر نزولی که دارن 100% و مثلا برای انگلیس که نمودار تقریبا میشه خاکستری رنگیه نشون میده که از 3000 ساعت کاری تو سال 1870 به 1800 سال 2017 میرسه. برای آلمان این قضیه میرسه به 1300 ساعت و این نشون میده که ساعت کاری کم میشه. خب طبیعتاً به خاطر بحث اتوماسیون هستش و یه چیزی که خب همه درموش اتفاق نظر داریم که اتوماسیون باعث میشه که خب خیلی از کار اتوماتیک بشه. و من جنبندی این بخشم میخوام بکنم اینه که مثلا من یک حالا مقالهش اینجا ندارم بهشون نشون بدم ولی یه مقاله معروفی هست از یکی از اقتصاددانان مشهور آقای جان مینارد کینز که ایشون یه مقالهش عنوان مقالهش یادم رفت در مورد این بود که چه امکاناتی تکنولوژی میتونه برای فرزندان ما در واقع به وجود بیاره و پیشبینی که ایشون کرده بود این بود که تا سال 2030 انسان ها نیاز دارن که به 3 ساعت در روز حدودا کار کنن یا 15 ساعت در هفته کار کنن و این قضیه باعث میشه که احتمالاً تا بعد سال 2050 پیش‌بینیشون 2065 بود، حالا من میگم بعد 2050 احتمالاً که کم کم شاید نیاز به کار کردن برای انسان ها کمتر بشه. حالا این قضیه ظاهرش خیلی جالبه ولی خب دلایل روانشناختی پشتش خیلی وسیع‌تر که من نمیتونم در موردش زیاد حرف بزنم و یک جلسه دیگه اصلا میطلبه. و من فقط خیلی سریع یه نمودار دیگه هم به شما نشون بدم، بحث هوش ماشینی سطح بالا یا HLMI High Level Machine Intelligence که HLMI توی یه مقاله هستش که مقاله هم اگه جو ببینیم واسه 2018 که When Will AI Exceed Human Performance که توی این مقاله اومدن از یه سری محققای مختلف از دانشگاه‌های مختلف از مؤسسات در صنعت بررسی کردن که نظرشون ببینن که اونا چه فکر میکنن در مورد هوش مصنوعی تو آینده و HLMI که من میگم جاییه که ماشین میتونه بدون کمک انسان خیلی از کارها رو ارزونتر و بهتر انجام بده و به صورت کلی چیزی که وجود داره اینه که یعنی بخوایم با توجه میانگین فردی در نظر بگیریم پیش میشه که احتمال اینکه تو 45 سال آینده 50% کارامون اتوماتیک در واقع به غیر انسان انجام بشه بالاتر و 10% احتمال داره که توی 9 سال آینده اتفاق بیفته. و یک نمودار آخر مرتبط هستش با آسیا یعنی تو قاره‌های مختلف که پیش بینی این که این نموداری که اینجا الان شیر کردم نشون میده که افرادی که تو آسیا هستن پاسخ دهنده آسیا چون گفتن اساس محقق این نظرسنجی شده و افرادی که شناخته شدن این پاسخ دهنده که توی آسیا بودن انتظار داشتن که به سطح HLMI یا همون حالا میگین سطحی که ماشینی از انسان فراتر میره تو 30 سال آینده برسن بهش و تو حالا آمریکا شمالی این از یه انتظاره بود که خیلی بیشتر باشه تا 4 سال بشه ولی در حال این چیزام هست و این نموداری که میخواستم باهاتون شیر کنم این بخش رو من میبندم چون خیلی صحبت کردم و حالا اگر باشه در مورد وقت اگر فرصت بشه در مورد هوش مصنوعی سبز من صحبت کنم اگر نشد که دیگه نشد. مرسی.
خیلی عالی. من فکر میکنم هوش مصنوعی سبز خودش یه جلسه مجزا میخواد که خیلی در مورد صحبت بکنیم. خیلی ممنون. تو این بعد از این دو تا بخش اگر که موافق باشید بریم سراغ هم سوالات دوستانی که هستن، همینی که یه ذره بحث چالنجی ترش بکنیم، وارد دیبیت بشیم و یه خورده روش بحث بکنیم. ببینید دو سه تا نکته که من اینجا یادداشت کردم، یکی اینی که شرکت‌های بزرگ دارن که میرن به سمت مونوپول شدن و هر چقدر که بتونن که دیتای بیشتری رو بگیرن و تا جایی که شاید این متصور بشه که کل مردم دنیا رو بتونن که برده خودشون بکنن، یعنی مشتری ابزارهای خودشون بکنن و بتونن که ذهنشون رو کنترل بکنن و بدونن که چی به چی دارن فکر میکنن و تصمیم براشون بسازن اصطلاحاً، و این میتونه که خیلی خطرناک باشه. و خیلی جالبه که ما نندازیم تقصیر یک موجود بدون جان، بندازیم تقصیر اون مدیر عامل هایی که این سیستم های هوش مصنوعی رو در اختیار دارن، دیتایی رو در اختیار دارن، یا دولت هایی که قانونن به این اطلاعات دسترسی دارن. یعنی این خیلی شاید بس چیزتر میشه، خطرش بیشتر حس میشه که خب اون سمت قضیه کسی هست که به اطلاعات دستبندی شده، مثلا فرض کنید هم چت جی پی تی معروف رو مثال میزنیم که به دیتای خیلی از آدمای دنیا دسترسی داره و میدونه که به چی دارن فکر میکنن، چی ها میخوان بسازن و تمام نامه های اداریشون و چه میدونم داکیمنت های دولت چیزشون و مکتوباتشون رو میتونن که اطلاع دسترسی داره، و حالا بعدن چه خروجی ازش بگیرن این حالا سر جای خودش. یا اینستاگرام یا فیسبوک که خیلی از دوستان توی جلسات مثال زدن که بعضی از نرم افزاری که شنود داره و در مورد یه چیز ما داریم صحبت میکنیم و مثلا تبلیغش تو اینستاگرام برامون میاد یا رو فیسبوک برامون میاد، رو اینم یه ذره بحث میکنیم. بعد دوستانی که میخوان که وارد بحث بشنم میکروفونشون رو باز بکنن، عالی هست. اگر که دوستی وارد بحث نشد، از مهدی جان شکوهی این مونوپول شدن رو بپرسیم. البته جان مینارد کینز هم یه توضیح کوچیکی بدم که خیلی از اقتصاددان ها میگن که آقای مینارد کینز بعد از مثلا آدام اسمیت و کارل مارکس حتما سومین اقتصاددان بزرگ دنیاست، و ایشون وزیر خزانه داری انگلستان بود در جنگ جهانی اول، و بعد از اینی که به آلمان ها خراج زیادی گرفتن و ایشون خیلی مخالف نظر ایشون بود و حدس میزد که در آلمان ها دوباره تقویت میشن، حزب نازی دوباره تقویت میشه و حالا جنگ جهانی دوم به وقوع میپیونده، و چون به حرفش گوش ندادن اون سران انگلیس و حالا سه تا از کشورهای اروپایی بودن، از وزارت خزانه داری انگلستان استعفا داد و کتاباش و نوشته هاش بسیار قابل خوندنه، و خیلی ممنون که بهشون اشاره کردید. خب اگر که دوستان دیگه وارد بحث نشدم، مهدی جان شکوهی بفرمایید. در این
خواهش میکنم سوال دقیقا در مورد چیه؟ در مورد
مونوپول شدن
و تمرکز قدرت در یه جا.
آره، و این کسایی که صاحب این دیتا هستن و نرم افزارا هستن. آره.
خب نگاه کاملا ولیده این در حقیقت این نگرانی، مشابه اون زمانی که یک بار دیگه که برگردم به گذشته 400-500 سال پیش، زمانی که اروپایی ها به قاره امریکا آمدن، زمین بسیار فراوان بود و هر کسی که بالاخره اونجا تو جامعه خودش اکثرا آدم های موفقی هم نبودن و مهاجرت کردن به یه سرزمین خیلی خشن و خطرناک که امید به زندگی هم توش بسیار پایین بود، به این شکل بود که می اومدن و زمین های زیادی رو با چند دلار می خریدن و اون افراد کسانی شدن که وارثانشون این زمین ها بهشون به ارث برسه، و به جای رسید که خب این یک مزیت نزی برای اون انسان ها بود. در حقیقت الان هم زمانی که کسانی که نزدیک هستن به این حلقه قدرت، اگه بگیم حلقه قدرت، این کسانی هستن این مزیت نسبی رو دارن که بیشتر بهره ببرن. اون کاری که حالا اگه به طور منطقی بخوایم حرف بزنیم و کاربردی، کاری که میشه انجام داد، چون که به طور خواه ناخواه انسان ها به دنبال قدرت هستن، به دنبال منفعت هستن، منفعت شخصی یا دیگه حد اکثر گروهی خودشون، به جای اینکه حالا به کلیت جامعه یا به آینده حتی خودشون یا اون گروه خودشون فکر کنن. یکی از طریق قوانین هست، قوانین آنتی تراست یا در حقیقت ضد، در حقیقت حالا فارسیشو واقعا نمیدونم، اینکه این قوانین توی اروپا این اجازه رو نمیده به یک کمپانی که بیش از اندازه بخواد بزرگ بشه. و روی همین حساب است، توی امریکا هم همینطور است که یک مدت قبل دادگاه عالی امریکا داشت گوگل رو مجبور میکرد که بروزر کروم رو کاملا بفروشه، چون گفت این سهم بسیار بزرگی از بازار رو داره کروم و دیتای بسیار زیاد رو جمع آوری میکنید و این خطرناک هست. از اون طرف فیسبوک که یک جورایی با خود اون رنگ آقای زاکربرگ موفق شد اینستاگرام رو ارزونتر از اون چیزی که واقعا ارزشش هست خریداری بکنه، ولی اینستاگرام خیلی مشهورتر و پرکاربردتر و جیگو که ولیدتر از نسبت خود فیسبوک. واتساپ هم خریداری کرد و این یک گونه خب در حقیقت تمرکز قدرت هست یا مونوپول شدن هست. یکی از این طریق هست که دولت های اجازه رو ندن، و دوم از طریق مکانیزم های دموکراتیک هست، به این ترتیب که این تکنولوژی ها و اطلاعات و علم در اختیار عموم مردم قرار بگیره. اون ایده که پشت اوپن ای آی بود زمانی که به وجود اومد، فاند شد بمیدونم 10 سال یا 12 سال پیش، همین بود که در حقیقت نتایج این کار اگرچه میتونه برای پروفیت باشه، اما در اول در ابتدای کار نان پروفیت بود این ارگانیزیشن، و به یک جای رسید که ایلان ماسک هم جز مؤسسین بود که خب با سم آلتمن این درگیری به وجود اومد، جدا شد و الان کاملا برای پروفیت شده در حقیقت اوپن ای آی. و خب این هست که کار خطرناک میکنه. اون هفته گذشته صحبت کردیم که اون چیزی که برخی از لیبرتاریان ها اعتقاد دارن اینه که علم انسان متعلق به انسانه و یه ایده نمیتونن اینو تخطی بکنن و فقط برای خودشون نگه دارن. ادعای بودن که بابت این جانشون از دست دادن، اما اون کاری که الان مدلای هوش مصنوعی دارن انجام میدن در حقیقت ترند شدن بر پایه همون تولیدات علم هست، تولیدات علم یا هنری انسان‌های گذشته هست که از اونها با مکانیزمی که فرا گرفتیم و ساخته شده یاد میگیرن و خب خیلی سریعتر از ذهن ما میتونن جستجو بکنن و پاسخ بدن. اما حقیقتش اون بخشی که شما دارید به این قضیه این عبارت رو به کار میبرید که انسان ها برده میشن، من اینو واقعا نمیفهمم. یعنی کاملا به نظر من یک سناریوی علم تخیلی هالیووده هست که انسان ها نه، من متوجه هستم متوسط استعاره شما هستم، اینکه چطور مدیا بر روی ذهن ما اثر میذاره، بر روی تصمیم گیری ما ممکن اثر بذاره. اما باید اینو بگم به تمام کسانی که اینو گوش میکنن که اگر که همه انسان ها جمع بشن و شما بگن یک کار انجام بدید، زمانی که شما اون کار انجام میدید شما تصمیم گرفتید انجام بشید، من اینکه مجبورتون کرده باشن به یک حالتی یعنی خشونت آمیزی، ما در حقیقت درست در تهاجم این همه اطلاعات هستیم، اما اینکه شما چه چیزی رو انتخاب بکنید که مثلا کلا ببینید و چه چیزی رو باور کنید چیزی باور نکنید واقعا به خود انسان بستگی داره. و من نهایتا حالا جمله‌ای که میخوام بگم و منبر رو ترک بکنم اینه که امیدوار هستم که با رقابت یک رقیب قوی مانند هوش مصنوعی انسان‌ها هم به خودشون بیان و هوش انسانی قوی هم داشته باشیم که متاسفانه نداریم. متاسفم که بگم واقعا اون چیزی که ما الان درگیرش هستیم توی دنیا واقعا نادانی انسانیه، حماقت انسانی. وقت نگاه میکنیم به سیاست ها، به حکومت ها، به شکلی که داره دنیا پیش میره واقعا ترسناک هست، چون که انگار که انسان فراموش کرده برای چه داره باید داره زندگی میکنه، برای چه زندگی میکنه و اشتباهاتو داره ما داریم مدام تکرار میکنیم. و امیدوارم که این هوش مصنوعی باعث بشه که ما به خودمون بیایم و هوش خودمون تقویت بکنیم. من فکر میکنم این نجات بخش انسان است.
حالا اتفاقا می‌خواستم این بخش سومو یه ذره چالنجش بکنم که با هم مثلا تو صحبت هم بیایم و هم نقد بکنیم. حالا مطابق معمول حالا کلمه منبره که به کار بردین به ذهنم رسید که خیلی منبری نباشه. حالا یه چیزی که می‌خواستم اشاره کنم به ذهنم به این سمت رفت با صحبتی که کردی، صحبت جان استوارت میله که سلطه اکثریت رو بهش اشاره میکنه، میگه افراد زیادی میتونن که یه چیزی رو تصمیم بگیرن و اقلیت رو همسوی خودشون بکنن که جزء سلطه اکثریت هست. ولی حالا هوش مصنوعی هم که الان داریم همگام باهاش پیش میریم به نظر میشه که چاره ای نداریم، یعنی ماها که دیگه آلوده شدیم دیگه، یعنی روزمون تماما داره با سیستم هوش مصنوعی و تشنگیمون هم هر روز داره بیشتر میشه، دنبال ابزارهای جدید میگردیم، فقط به چت جی پی تی اکتفا نمیکنیم و میخواییم که چیزهای دیگه ببینیم. در این مورد هم باز دوست دارم که هم دوستانت که دارم میشنون وارد بحث بشن، همینه که پویان جانم.
حالا من به شوخی چیز بگم، چون گفتی تو توی حرف هم بپریم قرار که پویان چیزی بگه، این ممکنه شوخی به نظر بده ولی واقعا انگار که یه تحقیق انجام شده و اینطور هست. بخش بزرگی از تینیجرها و افراد جوان توی امریکا اعتقاد دارن که شیرکاکائو از گاوهای قهوه‌ای تولید میشن. خب وقتی که من حرف از این میزنم که یک نگرانی وجود داره برای اینکه انسان از در حقیقت مغز و هوش استفاده میکنه، یک گونه اینطور هست که شما اگه ویدیوی رو ببینید توی یوتیوب ببینید ازش میپرسه که نقشه جهان الان پشت سر شما هست، یه نقشه رو بهش نشون میده گفت که الان 5 کشور اینجا نشون بده، اول اصلا دستش میذاشون رو آفریقا، گفتم آفریقا نگو این کانتیننت این قاره است، بعد نمیتونستن بعضی از اونها حتی نمیتونستن خود کشور امریکا رو نقشه نشون بدن. خب بهشون میگفتن خب کره شمالی کجاست که باید در جنگ نمیدونست، غزه رو که دیگه کلا اصلا نمیدونن کجا هستش، بعضی دفاع میکنن. خب و این خطرناک خدایش، یعنی این که ما در مواجهه با این همه اطلاعات هستیم اما واقعا انگار که یک نسل داره رشد پیدا میکنه که به خاطر زحمت تحلیل نمیده، زحمت فکر کردن نمیده. این خطرناکه.
البته خود منم که جغرافیم خیلی بد نیست، امروز یکی از همکارا گفتم که از کجای آفریقایی هستی و اسم کشورش رو گفت، واقعا نشنده بودم، حالا کنار کنگو بود ولی حالا باز باید نگاه بکنم که کدوم کشور رو گفت. آره هم دوستان عزیز هم پویان جان بخش چالنجی را هر
بله یه نکته‌ای بگم.
بله بفهمید فاطمه خانم، متشکرم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه. من فکر میکنم که ما الان این چیزی که اشاره کردم، من ذهنم به این سمت رفت که وقتی مثلا همه چیز صنعتی شد، خب قبل از اون مردم از عضلاتشون استفاده میکردن، فیزیکی کار میکردن، بعد این فیزیکی تبدیل شد به استفاده از چیزهای مکانیکی و الکتریکی، خب بعد دیگه از عضلاتشون استفاده نکردن. بعد یه مدت که گذشت، یه چند سال، الان دوباره اهمیتش رو پی بردن، مردم دوباره رو آوردن به سمت اینکه دوباره رو عضلاتشون کار بکنن، میرن پول میدن، میرن باشگاه که دنبل بزنن، ورزش بکنن، درسته رو عضلاتشون کار بکنن. قبلا میرفتن کار میکردن، همون عضلات داشت تقویت میشد دیگه، بالاخره میدونی چی میگم. الان هوش مصنوعی اینجوری شده، یعنی بچهای دانش آموزم دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، دیگه از مغزشون کار نمیکشن. ولی من فکر میکنم شاید چند سال بعد دوباره برگردیم به این سمت و دوباره یاد بگیریم. حتی من یه چیزی شنیدم توی یه چیز من شرکت کردم 2-3 هفته پیش، یه ماه پیش فکر کنم، همین اینوویتیو تورنتو. بعد آقای کوشیار میگفتش که من نصف فکرم، یعنی دیگه فکری که میخوام بکنمم رو حتی میدم چت جی پی تی برام انجام بده، یعنی نصف تصمیمات و فکرم هم خودم انجام نمیدم، وقت نمیذارم بشینم فکر کنم که اینو چه جوری انجامش بدم. چت جی پی تی مایندست منو میدونه الان چیز اولویت های منو میدونه، همه چی منو به جای منم فکر میکنه. خب من فکر میکنم که خب این اون اتصالات مغزی ما چیز میشه دیگه، یعنی تحلیل میره دیگه. کسی که ریاضی کار نکنه یادش میره که چجوری باید ضرب و تقسیم میکرد. بعد از یه مدتی دوباره من فکر کنم ما دوباره برگردیم به این قضیه و اهمیتش پی ببرن افراد و مردم و دوباره بیان کار بکنن روی این چیزشون. از این نظر من فکر کنم به این سمت بریم ما دوباره.
مرسی. حالا اینجا که به کوشیار اشاره کردید، توی یکی از این چیزاش میگه که ما احتیاج داریم به میمون بازی. خیلی جالبه کوشیار. میگه که ما اصلا انسان برای یه جا نشستن ساخته نشده که چندین ساعت بشینه و حتما حتما بین کارتون فعالیت بکنید، اصطلاح خودش میگه میمون بازی بکنید. اخیراً هم همین یکی یه هفته پیش دیدم که رفته بود رو بارفیکس داشت که نوشته بود استفاده ناصحیح از این بارفیکس هایی که تو پارک هستن، مانکی بار اصطلاحا بهش میگه، و اینم جالب بود که به قسمت به کوشیار اشاره کردید. مرسی که به اشتراک گذاشتید.
خواهش میکنم. سلامت
باشید. پویان جان میخوای چیزی اضافه بکنی یا؟
من گفتنیم که دوستان گفتن، من این کامنت آخرم باش موافقم، یعنی خودم میخواستم اینو تقریبا مثلا همین بگم که ما به سمتی داریم کمتر از ذهنمون استفاده خواهیم کرد و اسلام ناپذیر هم از این قضیه به خاطر تکنولوژی که وجود داره. یعنی من نگاه هم میکنم برعکس در واقع با آقای مهدی که گفتن که مثلا در واقع هوش مصنوعی بده کمک همون بکنه که ما بتونیم، من میگم من نگاه همون بریه که هوش مصنوعی کمک نمیکنه ما آدم باهوش‌تری بشیم، برعکسش ما رو کم اصطلاح انگلیسی دامتر میکنه. ولی خب آره، احتمال داره تو آینده خوندن ریاضی فضیلت بشه. من خودم چنین حسی میکنم که مثلا 10 سال بعد خوندن ریاضی جغرافیا واقعا فضیلت بشه برای انسان ها، چون واقعا دیگه نیازی نخواهیم داشت. در مورد سوال شما هم که یه سوال شما پرسیدید که من خودم تو حرفام طبیعتا اعتقاد دارم به همین مونوپولی شدن و اینکه فقط یه چیزی که خودم یعنی میتونم بفهمم که چطور میشه این بحث مونوپولی کمپانیا رو جلوش گرفت، چون در علاوه قدرتی چه قدرت مالی و چه قدرت حالا علمی کمپانی بزرگ این فنگ سلان، این کمپانی نمیشه هیچ کارشون کرد و اینا دارن میرن جلو و طبیعتا خب هستایم داشتن برای بشر، یعنی نمیتونیم به راحتی از کنارش بخوام بگذاریم. تنها کاری که باید کرد و من بعیدم البته میدونم اتفاق بیفته، بحث قانونگذاری دولت هاست، نه به معنای خیلی بعدش که دخالت تو امور کمپانی ها، ولی جایی الان هستیم که نیاز باشه که دولت ها با هم دیگه همکاری کنه قانون بزنن. ولی خب طبیعتا اتفاق نمیفته. دلایلش هم بازه، چون سال 2023 من یادمه 2023 بود که خیلی از این افراد معروف مثل ایلان ماسک، زاکربرگ، جف بیزوس و افراد مشهور، اساتید مشهور مثل پروفسور بنجو، اینا تو یک سنه آمریکا دورم جمع شده بودن سم آلتمن که قرار بود که فکر کنن که چطور میتونیم هوش مصنوعی سیفتری داشته باشیم، ولی خروجیش فعلا چی نشده. دلیلش هم واضحه، چون همیشه قوانین خیلی کنترن از پیشرفت هوش مصنوعی و احتمالا هیچ وقت نشه. ولی خب یک در واقع ایده است که امیدوارم اتفاق بیفته، ولی خب بعید میدونم اتفاق بیفته که چنین ریل گذاری بشه و باید رفت جلو ببینیم که کجا میتونیم برسیم.
مرسی. این کوشره که فاطمه خانم گفته من سرچ کردم، اگر که اشکال نداشته باشه شیرم بکنم که دوستان ببینن این آخرین چیزی که گذاشته بود برای استفاده از این مانکی بار و فعالیت ورزشی، حالا توی پارک رفته و کلی اصطلاح خودش میمون بازی میکنه و میگه که انسان اصلا احتیاج داره به این فعالیت ها و همه ماها ظلم میزنیم به مانیتور و ساعت های زیادی را مشغول فکر کردن هستیم بدون کار فیزیکی، که اینو باید که چیزش بکنیم. اینجا هم خودش یه چیزایی گذاشته. آره، و راستی یه نکته دیگه هم که باز به ذهنم رسید توی صحبت فاطمه خانم در مورد ورزش فکری اصطلاحاً، چند وقت پیش بوده، یه سال و خورده پیش، یه گروهی رو من ساختم که دوستانی که میخوان که ایده پردازی بکنن روی نظر روی برنامه‌هایی که دارن کار میکنن و برای دیگران به اشتراک بذارن، یه گروه خیلی کوچیکی حدود 20 نفر از دوستان عضو هستن، فعالیت روزانه خودشون رو بنویسن و این باعث میشه که اکتیویتیشون مشخص بشه که دارن چه کار میکنن و به دیگرانشون میدن که من تو چه زمینه‌ای دارم کار میکنم، یعنی هم علاقه شخصیشون تو تکنیکالی مشخص میشه، همینی که ممکنه که از دوستان کسی بخواد به دوست دیگه کمک بکنه. اینم اگر که دوستان علاقه من بودن بگید اضافهشون بکنم، چون گروه باید حتما کوچیک باشه تا دوستان همو بشناسن و اینی که با هم بتونن که به راحتی گپ بزنن، چون مثلا گروه بزرگی که داریم مثل این کانون برنامه نویسان 1000 خورده ای عضو هستن، خیلی ها شاید مراعات میکنن که اشتراک گذاشتن مثلا برای 1000 نفر یه ذره سخت باشه. خیلی ممنون. و این بخشای حالا بخش دولتی هم که مثلا پویان جان مثال زد، چون حالا ما میدونیم که همیشه این ابزارهای تکنولوژی های اج تکنولوژی اصطلاحا اکثرا دست دولت ها بوده، بعد سعی کردن از قدرتمند برای قدرتمندتر شدن خودشون استفاده بکنن، ولی اونجایی که باید در خدمت مردم باشه و مردم بتونن که مسلط بشن، یعنی قدرت از انحصاری قدرت جلوگیری بکنن، این شاید یه بحث خیلی پیچیده‌ایه که یه فیلمی، یه سریالی من میدیدم به اسم فینج. این فینج یه پروفسوری بود که خیلی چیزها رو میدونست و حاضر نشده بود به قدرتمندا چیز بده، علمش در اختیار اونا قرار بده، و حالا مثلا بعدن زندان شده بود و از زندان درش آورده بودن برای اینکه خیلی جاهای دنیا خرابکاری به وجود اومده بود که اون خرابکاری ها را بتونه برطرف بکنه. هر ردپایی از خرابکاری که می دیدن یکی از شاگردای این استاد است که بی اخلاقی کرده و اون قسمت دانش ها در ازای مثلا به دست گرفتن قدرت انجام داده بوده، که این پروفسور بیشاپ میتونست که اینا برطرفش بکنه، تنها کسی بود که پادزهرش اصطلاحا میدونست. اینم بحث اخلاق و مخصوصا هوش مصنوعی. حالا تعداد صحبتام زیاد میشه، یه گروه هم داریم به اسم اخلاق و هوش مصنوعی، باز دوستانی که علاقه دارن به این گروه بپیوندن هم در مورد مطالبی جمع آوری میشه که از سراسر دنیا در مورد اخلاق و هوش مصنوعی صحبت بکنیم. خب از دوستان من باز دعوت میکنم که جامپ کنن در صحبت. و
محمد جان، من یه صحبتی داشتم در مورد این موضوعی که آقا پویانم گفتن در مورد هوش انسان. من فکر میکنم که یه دوره‌ای بر ما پیش اومد که یکم انتظاراتمون از هوش مصنوعی هم بالا رفت و واقعا هوش مصنوعی میتونست و داره میتونه کارهایی برامون انجام بده، ولی در نهایت دوباره برمیگرده به این که ما باید رو هوش انسانی تمرکز کنیم که بتونیم بهترین اطلاعات از توی هوش مصنوعی در بیاریم، ببینیم که از این اقیانوس بزرگ اطلاعاتی که اونجا هست ما چه بهره برداری میخوایم از اونجا انجام بدیم، و این کارا از طریق هوش مصنوعی هیچ موقع انجام نمیشه، یعنی اون هوش طبیعی ما باید اونقدر تقویت بشه که ما بتونیم از این چی میگن دستاورد هوش مصنوعی استفاده کنیم. و من فکر میکنم که تا حدودی ممکن مثلا بعضی جاها ذهن ما تنبل بشه، ولی خیلی جا خیلی فعالتر شده با وجود هوش مصنوعی، این که می‌بینیم خب خیلی اطلاعات ها تونتو میتونیم جنریت بکنیم، خلاقیت هامون خیلی بالاتر میره، مثلا یه سوال رو میپرسیم یه سوال دیگه جواب میده، باعث میشه فکر کنیم که خب مثلا اینا الان چیکارش کنیم، به مراحل بیشتری شروع کنیم فکر کردن که بتونیم اون کارمون انجام بدیم. ولی خب آره، توی زمینه مثلا ریاضیات یا مثلا زبان واقعا خیلی همون تنبل شدیم، چون که الان هوش مصنوعی داره همه چیز رو می نویسه. چه احتیاجی هست که من دوباره برم بشینم یاد بگیرم که بخوام بنویسم یا ریاضیات؟ ولی اون فکر کردن این که من این هوش مصنوعی رو چجوری میتونم بیارم توی زمینه کاری که بتونه به من خدمت بده یا بتونه به همکارای من یا دوستای من یا جامعه من خدمت بده، این دوباره برمیگرده به هوش انسانی.
خیلی ممنون که به این نکته اشاره کردید. حالا اتفاقا جالبه که در مورد هوش انسان صحبت کردید. آقای مصطفی امدینی اینجا تشریف دارن در این گروه و افتخار دادن که در این گروه باشن. فردا شب یه برنامه‌ای دارن در مورد فعالیت‌های جنبشی مغز، اگر اشتباه نکنم برین اکتیویتی کینماتیکس، که خیلی باز جالبه که کلا در مورد انسان هست و فعالیت‌های مغزی، حتی فعالیت‌هایی که در خواب تو مغز انسان داره صورت می‌گیره. حالا حتما با ایشون صحبت می‌کنیم که راه‌های تقویت ذهن انسان یا مغز انسان هم چه چیزایی هست و رو به تنبلی نریم، مغزمون رو به تنبلی نره، همه چیزا ندیم دست هوش مصنوعی. من این لینک ایشونم داخل چیز گذاشتم، قسمت کامنت های جلسه امشب گذاشتم، که اگر دوستان علاقه دارن برای جلسه فردا، البته به زبان انگلیسی هست، و میتونن که پوستر رو ببینن و اگر که تمایل داشتن شرکت بکنن. ممنون سعید جان که به مغز انسان کمک، موضوع مغز انسان رو بیشتر بهش پرداختیم.
محمد جان من یه مثالی بزنم حالا صحبت پایانی باشه. مثلا من امروز خودم مشغول بودم که میخواستم چیز کنم، یه سری اطلاعات از هوش مصنوعی بگیرم. خب اطلاعات زیادی جنریت کرد، ولی بعد الان داشتم فکر میام که خب الان کدومش به درد ما میخوره. اطلاعات خیلی خیلی زیادی بود، و اینکه من بیام اینا رو دوباره تو ذهن خودم پروسس بکنم که بهترینش رو انتخاب کنم، این دوباره یه موضوعیه که خب چی میگن باعث فعالتر شدن ذهن انسان شده به نظر من.
بله همینطوره. مرسی. و باز دوستان دیگه هم بیایید وارد بحث بشید دیگه، یعنی رو صحبت سعید، رو صحبت های مهدی، رو صحبت های پویان و صحبت های من، حتما بیایید.
اگه صحبت ندارم من یه نکته کوچک بگم در مورد
بله
یکی این که ما زیاد صحبت از این میکنیم که حرف از رقابت میزنیم، رقابت بین هوش انسانی و هوش ماشینی، و اینو باید بپذیریم که بدن انسان به طور عمومی و بعد از اون بدن هر انسان نسبت به همدیگه دارای سری محدودیت ها هستن. یعنی اینکه انسان به هر حال، سریع ترین انسان هم از یک سرعت بیشتر نمیتونه بدوه. هیچ انسانی با اندامی که ما داریم بدون ابزار دیگه نمیتونه پرواز بکنه. وقتی میخوایم شنا کنیم، نحوه شنا کردن خودمون رو داریم و اون هم باز محدودیت داره، و محدودیت مغز هم خواه ناخواه به این شکل هست. حالا ممکنه که ظرفیت مغز برخی از انسان ها، حالا در حقیقت حجم مغز نسبت به توده بدن بزرگتر هست، به هوش، وقت از هوش صحبت میکنن، نحوه در حقیقت کنار هم گذاشتن و پیدا کردن روابط اشیاء بیرون رو ما بهش شابت میگیم آی کیو. اما خب همه اینا نهایتاً یک لیمیت داره. ولی خب توی نرم افزار ما این لیمیت واقعا نداریم. این همچنان که از سخت افزاری پیشرفت میکنیم و سرعت پروسسورها بیشتر میشه و سرعت پردازش در حقیقت بیشتر میشه، کاملا طبیعی هست که قابل رقابت نیستیم. و اینم به نظر من جای ناراحتی نگرانی نداره. ما ابزارها رو میسازیم برای بهبود زندگیمون، برای استفاده کردن ازش. تا الان هم همینطور بوده، از اون ابزارهای ابتدایی که تبر دستی بوده یا چکش بوده گرفته تا تیر کمان و بعد از اون ابزارهای پیشرفته تر تا همین الان ابزارهایی که میسازیم در حقیقت بهبود داده کیفیت زندگیمون رو، طول عمرمون رو و میزان ساعتهایی که قرار کار بکنیم تا یه به یه حد خاصی از رفاه برسیم. تو این قضیه همینطوره، نگرانی‌ها رو بالاخره من درک میکنم، ولی حقیقتش رو بخواد بیشتر حالا تصمیم گرفتم حداقل در نزد خودم که خوشبین باشم، یعنی قرار باشه که اون وسط بیستم، میتونم بگم بیشتر به سمت خوشبینی هستم و اینکه اتفاقا هوش مصنوعی و پیشرفت علم در حقیقت به آینده انسان و بقای انسان کمک میکنه. همونجوری که تو صحبت هم گفتن در مورد تولید انرژی، این چیزی هست که انسان داره میسازه و به دست توانمند انسان از اتفاق میفته، نه چون که ما این هدف رو داریم، این هدف گذاری کردیم که بهش برسیم. حالا نظر من اینه که ما حالا به قول آقای ری کورزویل یا گری کاسپاروف، ما برای رقابت با هوش مصنوعی کامپیوتر نیومدیم. در حقیقت من کتاب دیپ تینکینگ گری کاسپاروف رو برای بار دوم تموم کردم و برای توش همش داره از اون تجربهش با دیپ بلو صحبت میکنه 1997 و اولین بازی که در حقیقت واگذار کرد. ولی باز هم میگه که ما برای رقابت و هم ساخته نشدیم، اون که در حقیقت ای آی رو اوگمانتد اینتلیجنس میدونه، یعنی که یک هوش افزوده و در حقیقت یک زمانی به ما افزوده میشه. الان توی دستامون هست، شما توی موبایلتون یا لپتاپتون یه چیز رو سرچ میکنید یا گفتگو میکنید با یک مدل هوش مصنوعی و این ویژن وجوده که در آینده به درون بدن ما اینتگریت بشه و به نظر من اتفاق خوبی هست، اتفاق نیکوی هست در حقیقت. حالا امیدوارم که من اون روز رو ببینم.
آره حتما. آره میگن که یه مطلبی اومده بود میگفت که لطفا تا 10 سال دیگه نمیرید، چون تا 10 سال دیگه سنها 50 سال اضافه میشه، یعنی مثلا حدودا تا 150 سالگی میتونید که زنده بمونید.
در حقیقت گفته میشه که انسان به جایی میرسه که میتونه تصمیم میتونه بگه یک انسان که برای بمیره یا نه، یعنی که میخواد دنیا رو ترک بکنه یا خیر، چون که ما این فرایند پیر شدن سلول ها رو اونقدر کند میکنیم به بقیه برمیگردونیم و به تمام بیماری ها فائق میایم که اگر که حالا اتفاق خاص برای انسان افتاد، منظورم که توی جنگ با بمب کشته نشه، میتونه طور طبیعی هر چقدر خاص زنده بمونه زندگی کنه. و این خوش البته خطر هست دیگه، چون که اگر که نسل ها عوض نشن انگار که ذهن ها رفرش نمیشن و انسان دیگه تغییر نمی کنه و پیشرفت نمی کنه. این به نظر خودش یه موضوع عجیبه، نمیتونم بگم خوبه یا بده واقعا.
بله هر همین، چون با علم پزشکی که الان داره ترکیب میشه میگن خیلی از اعضای بدن رو میتونن که بکاپش بسازن، حالا قلب مصنوعی، سیستم کلیه، دست و پاهای مصنوعی که کار میکنه، یعنی میتونن که مثل دست و پای انسان تا یه حد زیادی کار انجام بدن. ولی تنها چیزی که
بدن ما این امکان داره که دوباره اندام رو بسازه، که حالا در حال حاضر دندان ها هستن که توی تغییری که توی ژاپن انجام شده به اینجا رسیدن که خب میتونن یک ژن خاص رو، یک جور خاص رو تحریک بکنن که دندانی که افتاده دوباره رشد میکنه و به این ترتیب بتونن بگیم که کار اتمانن دندون بزرگی که ساعت میشه، چون که دندان رو میتونید بکشید و دوباره یک دندون به جای اینکه پر بشه یا بخواد کران بشه یا اتفاقی بیفته دوباره دندان رشد میکنه. این اتفاق داره میفته البته، ولی خب گران قیمت هست. و اینکه خب جن رو ادیت بکنن، جن ادیت میکنم پروگرامینگ هم که داریم و خیلی بیشتر از این دیگه، یعنی شما اندام رو بدن انسان حتی انگشت رو از دست بدید دوباره بعد هم میتونه حالا شبیه رو تولید بکنه.
آره. حالا تو این علم پزشکی میگن خیلی از اعضای بدن رو میتونن بسازن جز مغزا، چون مغز تقریبا دست نیافتنی ترین عضو بدن بوده و ناشناخته ترینش که اگر که یک شخصی مغزش از کار بیفته ما بهش میگیم اون انسان مرده، ولی حتی چه میدونم کلیش از کار بیفته یا حتی قلبش هم از کار بیفته یه قلب مصنوعی میشه گذاشت. و این چیز جالبیه که حالا در مورد مغز بیشتر، حالا دوستانی که دوست دارن فرد شب در مورد مغز بیان تو یه جلسه دیگه که لینکش گذاشتم داخل قسمت کامنت ها، و دوستان دیگه هم اگر که میخوان وارد بحث بشن که خیلی عالیه، خیلی دوست داشتم که این آخرش یه ذره بیشتر چلنجی باشه، حدود 10-12 دقیقه دیگه وقت داریم، 10-12 دقیقه اخیر آخر.
درود به دوستان عزیز
علی رضا جان گل، متشکرم از پزشک گلمون، بفهمید.
من چون بیس دانشم آیتی و اینا نیست، حالا من جوری که خودم فهمیدم میخوام سوال رو بپرسم. تا اونجا که من متوجه شدم هوش مصنوعی هایی که تا الان دیولپ شدن همش دانش هایی بودن که انسان های ای رو مثلا کتابشو نوشتن یا مقاله ای بوده، و تا الان اینجوری نبوده که مثلا یه ترندی رو مثلا هوش مصنوعی بخواد دنبال بکنه که مثلا سال 2030 این ترند اگه همینجوری بخواد ادامه پیدا بکنه چطور میشه، یا مثلا خلاقیت بخواد به خرج بده که مثلا یه پرابلمی که وجود داره با راه‌های جدید چه پاسخهایی میشه بهش داد. اون چیزی که در دسترس پابلیک هست من تا الان چیزی ندیدم. آیا بقیه دوستان اطلاعاتی در این زمینه دارن؟
هر کدوم از دوستان اگر اطلاعاتی دارن بگن در این زمینه. کنم
سوالش رو متوجه نشدم، میشه دوباره بگید؟
من سوالم اینه که آیا هوش مصنوعی هست که مثلا بگیم که بر اساس فلان ترندی که مثلا مصرف برق که داره الان زیاد میشه سال 2060 مصرف برق به چه عددی میرسه، یه همچی چیزی؟ یا مثلا میگم حالا به غیر از مشکلات ریاضی که مثلا یه کمی محاسباتیه، ولی مثلا یه سری مشکلاتی ما داریم کلن داخل علم که نمیتونیم مدل ریاضی براش مشخص کنیم، آیا هوش مصنوعی هایی دیولوب شدن که جواب اونا رو بتونن بدن؟
در مورد سال اول که دران به هوش مصنوعی قدر رفت نداره، یعنی یک محاسبه یه ریاضی هست که ما تخمین بزنیم که در سال 2060 چقدر انسان زندگی میکنن، چقدر دیوایس هایی داریم و اون دیوایس های الکترونیک چقدر انرژی برق دارن، و این میشه محاسبه کرد. حالا تقریبا شد دیگه با یک
نه من شاید من سوالمو درست بیان نکردم. الان مثلا من سوالی که از هوش مصنوعی مثلا حالا گروک یا خود چت جی پی تی میپرسم نمیتونه ترند رو پیش بینی بکنه، مثلا بهش بگم مثلا بر اساس این ترندی که مثلا فلان سال و فلان سال وجود داره اگه همینطوری بره تا مثلا 2060 این عدد چقدر میشه، این جواب نمیده. میخوام ببینم دوستان هوش مصنوعی رو میشناسن که این کار رو انجام بده، مثلا ترند رو دنبال بکنه و پیش بینی بکنه. البته میدونم تو سازمانهایی که مثلا ناسا یا مثلا سازمانهایی که امور نظامی انجام میدن تا حدودی این کار رو میکنن، ولی اون چیزی که در اساس پابلیک هست من نشنیدم. حالا میخوام ببینم دوستان تو این زمینه اطلاعاتی دارن.
من یه چیز چند سال پیش شنیده بودم، حالا تو همین رادیو بیدارم هم داشتیم صحبت میکردیم، آقای شریف یزدیان در موردش گفت ضریب تولید دانش، که مثلا در 100 سال گذشته اینی که دانش دو برابر بشه چندین سال طول کشیده، ولی الان هر چقدر که میریم دو برابر شدن دانش بشری بازه زمانی خیلی کوتاه کوتاه‌تر میشه، تا جایی میرسه که به ثانیه مثلا میرسه، یعنی ثانیه گذشته با ثانیه الان، البته الان اینجوری نیست، دو برابر میشه دانش بشری، و این خیلی ترند خیلی ضریب چیزی داره، به شدت پیشرفته داره، ولی ابزاری که بتونن اینا را نگهداری بکنن استوریج و پروسس بکنن که حالا جی پی یو ها، و این دوتا ما محدودیت به هر حال داریم، هم روی جی پی یو هم روی دیتا استوریج، و حالا محدودیت انرژی که برق هست، و شاید این ضریب تولید دانشه یک ملاک خوبی باشه برای تشخیص این ترند که به چه سمتی داریم میریم.
سلام.
من
بفرمایید.
صدیق جان شما صحبت نکردید، بفهمید داره که.
خواهش. سلام به همه دوستان. خدمتتون عرض کنم که من تازه رسیدم، ولی خب صحبت جالبه. گرچه حالا در مورد همین صحبت ها من یه صحبت خاصی دارم، ولی به هر حال چون آقای دکتر پرسیدن، ببینید قضیه اینفر کردن، نتیجه گیری کردن از اطلاعات هنوز در کودکی هستش، و بعد هم حتی در حال حاضر نحوه اجرای اون منهای حالتهای خاصی که دیتا زیاد در موردش وجود داره، بیشتر بر پایه همونطور که شما گفتید مطالب منتشر شده و استفاده از LLM ها هستش. اینفر کردن از طریق صحبت، از طریق نوشتار، از طریق دیتاهایی که مثلا صحبت یا تکست هستن، اینا اینفر کردن واقعی نیستن و زمان و هنوز فاصله داریم با این قضیه. بنابراین اون چیزی که شما میفرمایین بله، در واقع همچین چیزی وجود نداره. تمام صحبتایی که میشه در حد آرزو هست که البته بهش خواهیم رسید، ولی در حال حاضر هیچ واقعیتی نداره. همونطور که شما گفتین همچین چیزی هنوز، همچین مثلا اون چیزی که شما مد نظرتون هست، هنوز فاصله داریم تا بخوایم بهش برسیم. فقط خواستم همین رو بگم.
ممنون، مرسی از شما. مهندس شکوهی شما هم چیز میخواستید اضافه بکنید؟
البته یه نکته بگم، حالا به ذهنم رسید چون هفته صحبتش رو در مورد جمعیت قابل میزبانی برای کره زمین، یه عده خیلی خوشبین هستن و میگن که برای جمعیت زمین تا 10 میلیارد هم برای مثلا میتونه بالا بره، چون ما میتونیم به این اندازه غذا تولید بکنیم، ولی واقعا اینطور نیست. این خیلی میتونم بگم ساده انگارانه هست، به این دلیل که تولید غذا به تنهایی تمام فاکتورها نیست. اولا اینکه همین جمعیت که الان داریم به طور عادلانه و مساوی غذا تقسیم نمیشه و مینیمم، میگم مینیمم کالری که باید به یک فرد برسه در طول یک روز 1200 تا 1500 هست، و توی برخی از کشورها مثلا کشور افریقایی واقعا به این مقدار نمیرسن و انسان هایی هستن که فقط به این اندازه غذا میتونن داشته باشن که زنده باشن، نه اینکه بتونن حتی تولید انجام بدن یا فعالیت فکری بکنن. در طرف مقابل کشورهایی داریم مثل کانادا، مثل امریکا که دوریز غذا بسیار زیاده. تقریبا یک توی کانادا یک تحقیق انجام شده بود و گفته بودن تقریبا یک سوم غذایی که مردم چه تو خونه چه رستوران تو پلیتشون هست دور ریخته میشه.
این چه من عددشو بگم، 58 بیلیون دلار در سال کانادا دوریز غذا داره.
درسته. این یه بخشه. از اون بدتر آب هست، آب آشامیدنی است، آب آشامیدنی که کیفیت قابل قبول داشته باشه. توی امریکا که با این همه تکنولوژی، با این همه ثروت، 2.2 میلیون شهروند کلن دسترسی به آب لوله کشی کلن ندارن، یعنی آب لوله کشی تفاتر، و بخش بسیار زیادی به آب و کیفیت مناسب ندارن. کیفیت مناسبی که تو نسان اینو یکی از چند تا از شهرها خیلی این قضیه شدید و بغرنج هست. یه بارم باراک اوباما رفته بود و به شیلی اون آب تعارف کردن و وانمود کرد که میخوره ولی نخورد، یعنی حتی یه ذرهش هم نخورد. توی کانادا بس برخی کشورها وضعیت بهتر از نظر منابع آب شیرین، ولی توی خیلی از کشورها مشکل بزرگ آب هست، آب آشامیدنی هست و قضیه خیلی جدی است، قضیه آب آشامیدنی. بعد از اون سرپناه هست، یعنی یک فاکتورهای وجود داره. من این مقاله رو خوندم، حالا میتونم چون که با چت جی پی تی مدت بحث کردم در زمینه و لینک ها رو به هم داد که نهایتاً چند تا مقاله کار شده و پیشنهاد کردم برای اینکه انسان ها در هر زمان روی کره زمین، هر انسانی به یک متوسطی از رفاه رو داشته باشه، در هر زمان 3.2 میلیارد نفر باید زندگی کنن. چرا؟ چون که این انسان ها، حالا اون متوسطی که داره صحبت میکنه برای ما خیلی چیز طبیعی هست، یعنی به اندازه کافی شما غذا داشته باشید که گرسنگی نکشید، هوا آشامی داشته باشید، 24 ساعت برق داشته باشید بدون قطعی، دسترسی به اینترنت داشته باشید، سرپناهی داشته باشید که بتونید درجه حرارتش رو با توجه به شرایط بیرون تنظیم بکنید، برای اینکه به اندازه سرمایش باشه، گرمایش باشه، بر روی زمین فرد نخوابه و خیلی چیزای دیگه. این چیزی که من دارم میگم شاید برای همه ما که اینجا هستیم چیز بی‌معنی و یعنی دست پیش با افتاده باشه، ولی در واقع میلیاردها انسان این شرط واقعا ندارن، همین الان ندارن. و هر انسانی بالاخره هر چقدرم که سعی بکنه بالاخره یک فوتپرینت داره، یعنی این فعالیت هایی که ما انجام میدیم، هر کاری که ما انجام میکنیم، شما حتی حمام به استعمال بکنید، یک بالاخره اثری از اون مواد شوینده که استفاده میکنیم برای کره زمین خواهد بود بعد از ما. و میگن که اکوسیستم باید اونقدر فرصت داشته باشه که بتونه این چرخه رو دوباره به چرخه طبیعی برگردونه، یعنی از کنترل خارج نشه. اما واقعا الان در حال حاضر فکر کنم حدود 8 میلیارد انسان دیگه شما کنم جمعیت زمین هست، تا 2050 پیش بینی 10 میلیارد شده و این انسان ها بالاخره احتیاج رفاه دارن، احتیاج به خیلی امکانات دارن که همین الان با منابع روی کره زمین قابل پاسخگویی نیست. یک ایندکسی هست که طبق اون مشخص میشه که هر سال انسان نسل حاضر چقدر از منابع نسل آینده رو داره استفاده میکنه. یعنی میگن که برای مثال ما توی 10 ماه اون چیزی که مربوط به خودمون بوده رو تمام کردیم و این 2 ماه باقی مونده رو داریم از آینده قرض میگیریم، یا تقریبا میگم میدوزیم در حقیقت، ولی این داره
پیشخور میکنیم اصطلاحا.
آره، و این داره این اقدار داره باز، یعنی 10 ماه میشه 9 ماه، میشه 8 ماه، و این خب بسیار ترسناک هست. یعنی که به یک زمان انسان میرسه که دسترسی به منابع درجه یک برای مثلا سنگ آهن یا خیلی فلزات نداره که مثل ما اکنون بخواد برای مثلا شما این چیزی که میخواد رو بسازه. و بنابراین تنها کانسرنی که برای واقعا جمعیت قابل میزبانی برای کره زمین است، به شرط اینکه ما بخوایم که رفاه رو در حد متوسطی برای انسان‌ها فراهم بکنیم، باید حدود 3 میلیارد باشه.
البته الان باز یه لینکی رو گذاشتم تو قسمت کامنت ها، صحبت روبرت مالتوس سدریکشن الان به شما برمیگرده ببخشید، در مورد اینه که 230 سال پیش میگفت که ای داد ای هوا، جمعیت کره زمین داره میشه 2 میلیارد نفر، وقتی 2 میلیارد بشیم دیگه کره زمین از خیلی از مردم از قحطی و گرسنگی میمیرن. ولی الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم 8 میلیارد و 200 خورده میلیونیم، و حالا با اینه که توزیع ناعادلانه است، البته من چیزم دارم که اصلا چرا باید عادلانه باشه، چون کسی نیست که بخواد که تقسیم عادلانه بکنه، ولی جا داره که ما الان 1/3 کره زمین ها داریم روش زندگی میکنیم که خشکی هست، فضاهای خشکی، ولی 2/3 کره زمین که دریاها هست، اقیانوس ها هست، هنوز روش زندگی نکردیم، یا روش زمینای کشاورزی نساختیم. شاید در آینده حتی چندین برابر بشه و ما از دریاها برای کشاورزی یا برای تولید انرژی استفاده بکنیم.
حالا من میتونم بپرسم، البته تو این جلسه جا نمیشه، ولی من بگید که چه فضیلت یا چه مزیتی وجود داره که انسان ها اینقدر زیاد بشن؟ شبیه اینو من میتونم از بعضی خانواده‌ها بپرسم که برای من قابل درک است، خانواده‌هایی که صاحب فرزند میشن، یک یا دو فرزند دارن بسیار عالی، سه تا خیلی خوب، چهار تا اوکی، پنج تا یکم عجیب، شش تا نمیدونم، هشت تا واقعا نمیدونم، ده تا. من خانواده خودم شخصا میشناسم که ایران 13 تا بچه داره و اینو من یه جورایی متوجه نمیشم که چرا ما اینقدر باید. اینو من متوجه هستم که انسان واقعا دوست داره که خونش رو ادامه بده، اون چیزی که داره رو به نسل بعد بده، ولی اینکه ما جمعیت اینقدر زیاد بکنیم که حالا شما بگید ما روی آبم زندگی بکنیم، حالا شما بگید اوکی یه زمانی ما رو آسمون هم زندگی کنیم یا بریم کره دیگه هم زندگی بکنیم، نهایتا اون مزیت و فضیلت رو من متوجه نمیشم. یعنی چه 8 میلیارد ما واقعا به کجا رسیدیم که فکر می‌کنید با 10 میلیارد 80 میلیارد نمیتونیم برسیم؟ حالا این بحث فلسفی است به نظر من.
صدیقش شما بفهمید.
جناب فیکوی خدمتتون عرض کنم که یه مقدار ما اینکه چطوری اصلا این بحث شروع شده رو باید بهش توجه کنیم، بخاطر اینکه مثلا در رابطه با اینکه گفتید که داریم استفاده میکنیم از منابع آینده، اینا همش بر اساس منابع کشف شده، منابع اعلام شده است و هر سال داره اینا اضافه میشه برای اینکه خیلی جاها رو حتی نگشتن، حتی خود آمریکا خیلی منابعی بوده که در دسترس هستش، در شناخته شده بوده ولی در حساب نیامده بوده. اون محاسبات به اصطلاح برای گرفتن گرانت و این چیزاست. یعنی اینطوری نیست که شما بخواید خیلی بهش توجه کنید، فلزات بخواید تموم بشن، نه، به اندازه کافی هنوز وجود داره، چون هنوز خیلی از پوست زمین رو
آیا قبول دارید که بالاخره لیمیتد هست، محدود هست، فاینایت هست، یعنی نامنتها نیست؟ شما بگید تو که ما در سطح زمین رو میگردیم، حالا بیشتر نرفتیم پیش، میگم که اوکی. یا اینکه برای مثال در مورد سوختهای فسیلی میگن که نه، حالا این برای مثال انرژی برق و یا ماشین الکتریکی چیز الکی هست، ترند شده، از بین میره. میگم که نه، بالاخره خود فسیل یک زمان تموم میشه، حالا 100 سال دیگه، 500 سال دیگه، آیا ما باید اینقدر صبر کنیم به اون حالت از اصرار برسیم که واقعا دیگه نمیشه کاری کرد؟ بالاخره کره زمین یک محدودیتی داره منابعش. خب ما
هر مزینه که یک نمیخوام خیلی اونو من در حال سیاست گذاشتم نه چیز دارم، فقط گفت نه قدرت سیاست گذاری دارم نه چیزی، نمیخوام توی اون وارد بشم، ولی واقعتش اینه که فعلا با این جمعیت الان و با صنعت الان محدودی وجود نداره و هر جا میخوان میرن کشف، مثل لیتیوم که میگفتن هم کمه، فقط بخاطر اینکه نرفته بودن کشف کنن، خیلی جاهای دیگه یا مثلا اجازه تولید نمیدن. این یه مطلب دیگه هم در رابطه با اون مطلبی که فهمیدین که چرا دوست دارن جمعیت رو اضافه کنن، نه اصلا داستان اینجوری نیست، ما باید داستان از اون ور نگاه کنیم. شما وقتی که افزایش سن یعنی افزایش عمر میدید، خود به خود متوسط جمعیت در یک بازه زمانی افزایش پیدا میکنه، یعنی کسی نمیاد بگه من میخوام جمعیت افزایش بدم، ولی همه دوست دارن زیاد زندگی کنن، یعنی خیلی ها، نه حالا همه، ولی این به این خاطر، یعنی باید مسیر نتیجه گیری به صورت درست، وقتی داریم در موردش صحبت میکنیم باید مسیر نتیجه گیری رو بهش دقت کنیم که از کجا داره میاد. من فقط خواستم همین
رو ببخشید. مرسی، نه خیلی ممنون. حالا به نظرم حالا این بحثا رو خیلی وارد سیستم هوش مصنوعی و اثرات چیزش نشه گنجوندش، بیشتر میریم توی مواد غذایی و مثلا اطمینانی که آدما دارن به آیندهشون. و شاید اگر که ما انسان‌ها به این باور داشته باشیم که طول عمرمون میتونه زیاد بشه، یعنی که از مثلا بهداشت و درمان و اینجور چیزا که خیلی مؤثره، بچه کمتری را میارن و در قدیم شاید به خاطر عدم اطمینان بوده که حالا 10 تا می آوردن بلکه 5 تاش بمونه و شاید هم نیروی کارم بیشتر به خاطر همین فرزندانشون بوده و مثلا بیشتر پسرها که حالا تو کشاورزی بتونن کمکشون بکنن. ولی حالا اینا رو حتما در مورد پیشنهادی هم که پویان جان داد در هوش مصنوعی سبز، اینا تو هفته آینده پوش بحث بکنیم و مخصوصا اخلاق در هوش مصنوعی. حالا نه فقط این هم حالا فکر میکنم جزوشون میشه که ما به هر حال یک کره زمین بیشتر نداریم، اینو باید تا حدی نگهداریش بکنیم، به قول آقای شکوهی پیش خورش نکنیم.
یکی میگه تا حدی خودش خیلی چیز عجیبی هست، تا این میگه تا حدی خب، این که ما فقط یه پلن ای بیشتر نداریم خب. حالا اینکه آقای ایلان ماسک میگه که ما قراره که 15 میلیون جمعیت رو کره مریخ جا بدیم، حالا ایشون بالاخره بزرگتر از بزرگتر ما هستن و روشون حرف نمیزنن، ولی اینکه ما از اون چیزی که الان داریم حفاظت نکنیم به اون امید که بتونیم تمدن بین سیاره‌ای داشته باشیم، بین ستاره‌ای داشته باشیم، که خب شاید شدنی باشه، چرا که نه، یعنی هیجان انگیزه. تمام تحقیقات فضایی که انجام میشه برای من واقعا هیجان انگیزه، حتی بدون اینکه من بخوام حساب کتاب بکنم که هر راکت برای مثلا اسپیس شیپی که ارسال میشه چقدر انرژی که سوخت مصرف میکنه، برای من نانسنس، یعنی اهمیت نداره. ولی حرف اینه که وظیفه ما هست که حفاظت بکنیم از این چیزی که هست. و یکی به من میگفت که من فعال زیست محیطی زیاد انجام بودم زمان که دانشجو بودم، یکی هم که من نشسته بود، بنده خدا به یک لحن خیلی عجیبه یا بعدی ازم پرسید که شما از این چیز هستی، گروه های حفاظت محیط زیست هستی؟ بعد من یه رازه تو ذهنم ترجمه کردم به این که میگفت که یکی از من پرسه که شما از اینایی هستید که اکسیژن تنفس میکنه. خب یعنی چی؟ خب مثلا یک منابع مشترکی هست که برای همه هست، حالا چه آب چه اکسیژن. این ترس واقعا وجود داره، میگن که یک زمانی پیش بینی میکردن که جنگ های آینده جنگ هایی هستن برای آب هست، برای اکسیژن هست، که واقعا هم حقیقیه. یعنی اینطور که انسان داره بعضی از کشور حداقل دارن پیش میرن و حالات استعماری دارن، ما در این سمت پیش میریم و اون چیزی که حالا داره ما کمک میکنه فعلا علم هست. برای مثال بزرگترین چالش انسان تولید انرژی هست، و اگه انسان بتونه به اون نقطه برسه که بتونه انرژی تقریبا نامنتهایی رو حالا با اون نوکلیر فیوژن تولید بکنه، بحث شیرین کردن آب تا حد بسیار زیاده حل میشه، چون که بحث اصلی اینه که چقدر مقرون به صرف است که ما باید انرژی رو تولید بکنیم به این حالتی و بتونیم اون آب رو تصفیه کنیم و شیرین بکنیم، املاحش رو بگیریم. این بسیار پرهزینه است و خب شدنی هست، ولی نه به سادگی. وقتی میگیم شما میگید کشاورزی یا تولید غذا، من و شما اینجا نشستیم تیشرت تنمون راحت میگیم آره تولید غذا، ولی من توی ایران لیسانس اولم اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی دارم، دقیقا میدونم که چقدر پروسه حالا تولید حداقل توی اون ایران حداقل دارن که پیشرفته نیست، واقعا مکانیزه از کشور دیگه نیست، چقدر دشوار هست اینکه شما این نمیدونم زمین حالا تهیه بکنید، آماده بکنید، بعد داشت و کاشت و برداشت انجام بدید و محصول از بین نره، خودش اصلا یک چیز عجیبه، یعنی یک فراینده. حالا توی کشورهایی که اصلا توسعه یافته نیستن که خب بسیار از محصول از بین میره، و اون کشورهایی هم که مثل کانادا یا امریکا که تولید بسیار بالایی دارن، این سمت هست که مردم وقتی که محصول نهایی میرسن، چون که بسیار ارزان هست، در دسترس هست، به سادگی از دستش میدن و از بینش میبرن. خب اینا کانسرنایی هست، اینا واقعا به نظر من اگه بخوایم اخلاقی صحبت بکنیم، داره اخلاق در هوش مصنوعی میشه صحبت کرد، ولی واقعا اخلاق در اون شیوه که انسان داره زیست میکنه روی کره زمین به نظر من پایدار باید باشه. یعنی من که مخالف نیستم که جمعیت زیاد بشه، من میگم که باید به گونه ای باشه که انسان هم یک بخش از این اکوسیستم هست. یعنی واقعا به نظر من ما برتری خاصی نداریم. من حالا من خودم شخصا میگم، دوستان به کسی از دوستان واقعا بر نخوره، من برتری خاصی نسبت به یک سگ، به یک اسب، نسبت به یک کوه، نسبت به جویبار ندارم. اونها هم جزء اکوسیستم هستن مثل من، و انسان حق نداره که بخواد به خاطر منافع شخص خودش و گروه خودش اونقدر هر اون کاری که میخواد انجام بده. و حالا بحث حقوق محیط زیست چیزی هست که حالا چند ده سال هست که توی دنیا باب هست و تو کشور توسعه یافته داره شوق میگه که محیط زیست خوش حقوق داره، حق به حقوق داره که باید گرفته بشه، بایدش پرداخته بشه.
حالا اینا دیگه حالا بحث های فلسفی هست و دیگه خیلی میتونیم که
به زندگی مربوط داره.
آره، ولی حالا برگردیم رو همین سیستم هوش مصنوعی. خیلی صحبت خیلی خوبی شد در زمینه حالا هم فرصت و هم تهدیدهای هوش مصنوعی، اینی که چه تأثیراتی میتونه داشته باشه روی طول عمر ما، توی ممکنه اثرات مخرب یا حتی مثبت روی کره زمین که حالا مصرف انرژی رو خیلی مثال میزنن، این تناقض رو اینجا اشاره کردم که شاید اگر که همین مثال برنامه نویس که 6 ماه طول میکشید که یه کاری رو انجام بده، توی طی این 6 ماه خب خوراک داشته، برق داشته، اینترنت داشته، ولی محصولی که میخواست تولید کنه در 6 ماه الان ظرف مثلا 6 ساعت به دست میاره واقعا، و این چقدر صرفه‌جویی زمانی که میشه مسلماً کلی صرفه‌جویی انرژی هم میشه. یعنی نمیتونیم که ما تناسب و تناظر یک به یک در نظر بگیریم که یک ساعت برقی که هوش مصنوعی داره استفاده میکنه بنابر با یک ساعت زمانی که مثلا از گوگل استفاده میکردیم، حالا اینا رو با هم متناظر قرارش بدیم.
آخر یک مطلب دیگه هم هست، این چیزی که شما میگیندم خیلی نمیشه روش حساب کرد. چرا؟ چون ما مثلا فرض کنید اگر ما قبلا یه کاری رو میخواستیم از 6 ماه طول میکشید تا یه کاری رو انجام بدیم، الان توقعمون بیشتره و محصولی هم که مثلا مشتری از ما میخواد محصول خیلی پربارتریه نسبت به قبل. یعنی به هر حال بازم ما همون ساعت کار رو باید، همون 6 ماه رو باید روی اون محصول کار بکنیم به هر حال، و با وجود تو اون 6 ماه هم همونقدر از قبلا از کامپیوتر استفاده میکردیم، تو گوگل سرچ میکردیم، الان با چت جی پی تی داریم استفاده میکنیم و جنریت میکنیم. یعنی به هر حال بازم چون توقعها بیشتره و نیازها بالاتر رفته، توقعها بالاتر رفته، بازم ما داریم واقعا بیشتر استفاده میکنیم از انرژی. اینم هست.
بله. بله اینم یه چیزی که حالا هم کوالیتی هم کوانتیتی، تعداد برنامه ها داره زیاد میشه. من خیلی از دوستانه میشناسم که تقریبا هر هفته یه برنامه دارن تولید میکنن، یه وبسایت دارن میزنن. حتی برای
افراد معمولی الان، افراد معمولی خب قبلا برنامه نویس میشستن پشت کامپیوتر، الان دیگه برنامه نویس فقط نیست که، الان همه افراد میشینن دارن یک سره تصویر جنریت میکنن، برنامه مینویسن، کارهای مختلف میکنن، درسته؟ یعنی بله. خیلی کاربرا بیشتر شده، خیلی زیاد شده.
بله تولید خیلی زیاد شده در این زمینه. خیلی خیلی ممنون، خیلی لطف کردید. حالا چون خیلی نزدیک 1 ساعت و 45 دقیقه هست که داریم صحبت میکنیم، میدونم که این بحث ادامه داره. خیلی هم ممنون از شما فاطمه خانم که تو این بحث شرکت کردید، بعد تمام به دوستانی که تو این بحث بودن. به نظرم اینا را خط یه مسیر بهش بدیم که حالا یکی از این بخشایی که خیلی من بهش علاقه دارم همین اخلاق در هوش مصنوعی هست و هوش مصنوعی سبز اصطلاحاً، که ما اگرم که این همه قدرت و ابزارهای قدرتمند در اختیاریمون هست، به چه سمتی استفادهش بکنیم، چه چیزایی رو باش بسازیم، و این خیلی اینم میتونه موضوع جذابی باشه. مرسی از شما. این صحبت پایانی اگر که هر کدوم از دوستان دارن، آقا مهدی و دوستان دیگر تا پویان جان خداحافظی کردن و گفتن که پیغام دادن که چون باید میرفتن، خداحافظی شما به دوستان برسونم.
مرسی محمد عزیز، ببخشید کمی آفتابیک صحبت کردیم و فکر میکنم مرتبط بود. من دوست داشتم که بیشتر موضوع بر روی تکنولوژی باشه، نه به طور خاص هوش مصنوعی، چون بالاخره در هم تنیده هست مزیت‌ها و معایبی که تکنولوژی که انسان در حال توسعهش هست، هم برای خودمون و هم برای نسل‌های آینده.
آره مثلا مطابق کتاب موج سوم آلین تافلر که موج کشاورزی رو موج اول میدونست، موج دوم موج محصولات صنعتی، و موج دیتا که البته این سه تا موج روی هم سوار میشن، یعنی کشاورزی خب از بین که نمیره، صنعت هم میاد، صنعت هم از بین نمیره، دیتا و اشاره میکنه هر کسی که مالک دیتا هست قدرت دنیا دست اونه، و این شاید مونوپول شدن دیتا یه ذره جای نگرانی هست از نظر خیلی از افراد، چون صنعت بالاخره پخش شد، خیلی جاها تونستن کپی بگیرن از روی اون محصولات صنعتی یا کشاورزی، باز به هر حال توی با اینکه به قول شما ناعادلانه هست. خیلی جاها کشاورزی نمیتونه که تقویت بشه، یا صنعت هم همینطور، دیتا هم باز همینجور. ولی در آینده به دنیای عادلانه تر دیتا هم بهش برسیم و بهش فکر بکنیم. مرسی از همگی، تشکر، شب همگی بخیر، تا هفته آینده. مرسی، قربان شما.
با تشکر که شنونده رادیو بیدار بودید. رادیو بیدار را می توانید در شبکه‌های اجتماعی با جستجوی bidar.ca پیدا کنید و همچنین وبسایت bidar.ca را ببینید.